بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل شیعه، کتاب الحج، ابواب احکام عشرت، جلسه هفتم، باب 75. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و علی محمد و عجل فرجه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقية الله العظم ارواحنا له الفداء. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. رسیدیم به باب 75. یکی از سنت‌های حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که بسیار هم تأکید شده این بوده که حضرت در مجلس برای خودشون جای ثابتی انتخاب نمی‌کردند و می‌فرمودند هر جا که نزدیکترین جایی بود که به محلی که ورود می‌کردند حضرت جای نشستن بود، حضرت همونجا می‌نشستند. به قول معروف مجلس حضرت بالا و پایین نداشت، این که مثلا فلان جا بالای مجلس باشه پایین مجلس باشه. دو روایت دیگه هم داریم که شرف المکان بالمکین، همون جایی که حضرت وارد می‌شدن می‌نشستند. حالا در این حال این که برای کسی برای انسان جا باز بکنه، انسان قبول کنه بره اونجا بشینه، از باب این که جواب بده مکرمت و محبتی رو که برادر مؤمن کرده سر جای خودش، ولی ابتداعا انسان وارد میشه انتظار داشته باشه که بره بالای مجلس بشینه، این انتظار درستی نیست و میگن تواضع کنه انسان سر جای خودش بشینه، مخصوصا اگر مجلس شروعی که قرار باشه انسان هی پاشو از بالای سر ملت هی برداره، که تو روایت همین هم آوردن که گفتن این کار خوبی نیست که هی رو سر مردم رد بشید برید تا جلو که میخواد مثلا برید بالای مجلس بشینید. هر جا بود انسان بشینه، دور جا نیست، جای مردم تنگ نکنه، وسط بشینه، فرقی نمیکنه این که از من. بله، حالا این که مردم باید عزت کنن، احترام کنن، پیرمردی روحانی یا آیت الله، مراسم امام گذاری من که بود از بیت عرض کنم خدمت شما حاجه های اسد محمد شاهرودی، بعدشون صحبت کردن تو جلسه، مثلا جای موسنجار بود، تاجقم بودن و از قضا من چون یه موقعیت خاصی بود نیمه ماه مبارک اتفاق افتاد، قبلش امام گذاری بود، غالبا یه نفری نبود، مجلس ها چند نفر بودن، برای من تکی هم بودن، آقایونم محبت کردن آمدن، حاجه های مرتضوی هم بودن، خیلی حاج مهدی های مروارید بودن، خیلی آقایون بودن. بعد حاجه ها یک داستان نقل کردن خیلی جالب بود، ناراحت شدن از این که دیگه قبلا شأن عمامه و شأن بالاخره طلبه رو نگه هم داشتن، چون میفهمیدن یه مجلس ختمی بود. حالا هم آسان محمد های شاهرودی 80 الان نزدیک 90 سالشون، اون زمان 80، هم حاجه های مرتضوی، آسان محمد شاهرودی مشهد، حسین مسجد حوض لقمان، ایشون منبر نماز میخونن. عرض کنم خدمت شما، ایشون آمدن گفتن که من با آقای مرتضوی دو تا پیرمرد 80 ساله تو مشهد همه می دو بزرگوار می جستن، می گفتن چند وقت پیش بازم این مجلس ختم رفتیم، یه نفر از اینایی که رو صندلی دور نشسته بود جا نداد، حتی گوشه دیوار جا نداد ما بریم بشینیم. می گفت دو تایی ما بلند شدیم رفتیم نشستیم وسط مجلس، پاهمون هم درد می کرد، دراز کردیم فاتحه‌مون خوندیم پاشتیم آمدیم بیرون. ایشون خیلی ناراحت بود چون تو مجلس بود، یادم موند از ایشون. که حالا بالاخره این که مردم وظیفه دارن شأن یک عالم رو حفظ بکنن یه بحثه، اینی که ما انتظار داشته باشیم بحث دیگه. یه روایت الان از باب انتظاره، باب استحباب جلوس الانسان دون مجلسهی، یعنی پایین ترین جای مجلس، لازم نیست بره جای بالا، تواضعا و الجلوس على الارض و فی ادن المجلس الی وارد میشه به نزدیکترین جای مجلس نسبت به انسان. اذا دخل، با روایت اول خدمتون میخونم، از امام صادق علیه السلام ابی سلیمان نقل میکنه، حضرت فرمودن من رضی بدون شرف من المجلس، انسان او جایگاه و شرف از مجلس بالای مجلس به پایین ترش راضی بشه، لم یزل الله و ملائکته یصلون علی حتی یقوم، پیوسته خدا و ملائکه برش درود میفرستن تا اینکه انسان بیسته. روایت بعدی حضرت میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل منزلا قعد فی ادنی المجلس الی، یعنی پایین ترین جای مجلس به سوی حضرت که میشه نزدیکترین جایی که حضرت میشستن، هینه یدخل همونجا میشستن. عرض کنم خدمت شما، روایت بعدی روایت سوم مثل روایت چهارم، چهارم رو میخونم که حضرت از نشانه های تواضع دارن بیان میکنن. سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس، این که انسان برای نشستنش به پایین ترین جای مجلس راضی بشود، این میشود چی؟ از علامت تواضع. یکی اونای دیگرش هم که حالا مهمه ولی مربوط به باب نیست، و انت سلم علی من تلقا، هر کسی رو که میبینی سلام کنی، که تو ابواب سلام داشتین که سلام و همه از نشانه تواضعه. و انت ترک المرا و ان کنت محقا، لازم نیست انسان همیشه حق رو ببینه، حق رو اعمال کنه. سر کلاس هم همین جوریه، بعد وقتا میشن سر کلاس شما به استاد یه اشکالی میکنی، بعد استاد سر کلاس این رو نمیپذیره. یه قاعده کلی هم هست که خیلی وقتا حالا کلاس 200 نفر آدم نشستن، 300 نفر آدم نشستن، شما بخوای اشکال بکنی، بعد حالا حتما جلوی 300 نفر، افرادم به لحاظ روحی هم متفاوتن، بعضی خیلی راحت میپذیرن. آقای زنجانی فل مجلس بالای منبر همونجا حواسم با حق با شما درسته برمیاد، یکی میره فکر میکنه جلسه بعدی میاد. بعضی هم سخت ممکنه چیزی رو بپذیرن، عرض کنم خدمت شما، و سختشونه خیلی که زیر بار نمیرن. یه استاد یه بار به من از اساتید بزرگوار میگفت چه فلانی چرا مثلا رفقا مثلا رقیب منو بر من ترجیح میدن. بعد من عرض کردم آقا چند تا نکته، یه نکتهش همینه که شما وقتی اشکال میکنن سر کلاس نمیپذیرید، ولی حقم هست نمیپذیرید. شون میگفت افراد فرق میکنن. گفتم آقا افراد فرق میکنن، ولی بالاخره که نمیشه که شما توی همه سال بارها تجربتن، خودم سر کلاس دو سه بار خاطره برایشون هم نقل کردم، گفتم یادتون آقا یه بار آمدید یه بحث از آقای صدر بود وقتی بحث داشتیم با رفقای قضیه که میگم سال 88 همین تمهید خارج داشتیم اون سال، بعد با این رفقایی که بحوث رو میخوندن عبارت آقای صدر یه جوری گفتن، بعد معنا کردن اشکال برش، گفتم عبارت آقای صدر اینجوری معنا نکنین، چند تا اشکال برش وارد میشه اینجوریه. هم آمدیم فردا پس بعد سر کلاس استاد بزرگ و آمد بحث و مطرح کرد همون جوری که از عبارت آقای صدر بعد میفهمودن. آقای صدر چی میفرمایید؟ یه حرف که خیلی اولش میشون گفت امروز حرف آقای صدر رو بیان میکنیم، فردا حرف محقق اصفهانی رو. شروع کرد اشکال آقای صدر اولی دومی، من دیدم خیلی دیگه خراب داره میشه اینجور اشکال کردن. بعد تا یک کلمشون گفت آقای صدر شما چی میخوای بگی؟ گفتم حاج آقا شاید نظر آقای صدر این باشه، بعد معنی کردم. ایشون هم که خیلی سر کلاس درنگ بود، خیلی استاد تیسوشی، زود فهمید قضیه چیه. گفت خب اما فرمایش محقق اصفهانی من فهدم کن رد شد. فردا دوباره که آمد شروع کرد همون جوری که عرض کرده بودم، شروع کرد بحث تقریر کردن. رفقا یکی دوتاشون خیلی ناراحتن که ایشون نگفت، یکی از رفقا دیگه تحمل نکرد گفت آقا همین پس همون تقریبی که فلانی گفت او درسته، تقریبی دروز اشتباه بود، ایشون مجبور شد. حالا یه چه اشکال داره آدم سر کلاس آمد یه چیزی رو گفت و اشتباه کرد؟ آقا این بس اشتباهه دیگه، اصرار کردم. ولی خب برای بعضیامون همین جوریه، ممکنه خیلی سخت بپذیریم که آقا این حرف نه اینجوری نیست. یه موقع واقعا آدم معتقده به مطلبه، یه موقعی هم میفهمه شما آقا درسته، عبارت بد معنا کردم، شما درست میگی، حق با شماست، احتمال شما از این احتمال بهتره. لذا من میخوام بگم که این نکته‌ای که شما میفرمایید این یه نکته یا حالا برای کی سخته، تترو کلمه را و این کنت محقا. خیلی وقتا حالا استاد سر کلاس یک کلمه ایراد چه گفتی دیگه، بعدش رفقا میان اصرار میکنن آها اشکال تو خیلی اشکال خوب پیگیریش کنیم. من آقا من گفتم دیگه، میخواد دقت کنه، پیگیری نمیخواد دیگه. و الله این آخریش هم که خیلی سخته، و الله تحب ان تحمد علی التقوا، این خیلی نکته مهمیه که انسان اگه یک کار خیلی انجام داد، یک تقوای انجام داد، دوست نداشته باشد که بر این کار خوبش مدحش کنن، که از اون چیزایی که خیلی خیلی سخته. ممکن از دل آدمی که مذمت بیخود میکنن این رو از دلش بندازه بیرون، ولی اینکه اگر مدحش بکنن آدم خوشحال نشه و دوست نداشته باشه مدحش کنن، از اون کارهایی که آدم باید خیلی زحمت میکشه. روایت پنجم رو میخونم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجلس علی الارض و یاکل علی الارض و یعتقل الشات، خودشون میبستن گوسفندشونو با اقال، و یجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر. این بحث جلوسی که دارن جلوس علی الارض که بر حضرت از همین زمین میشستن. و عرض کنم خدمت شما آخریش هم که بخونم روایت ششم، حضرت رسول قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اخذ القوم مجالسهم، وارد شدن هر کسی جای خودشو پیدا کرد، یعنی هر کدوم نشستن، مردم نشستن، هر کسی یک جای نشست. اذا از اخذ القوم مجالسهم فعند رجل اخاه، حالا اگر یکی جدید آمد، یکی دعوتش کرد، و اوسع له فی مجلسه فلیاته، این همینو که گفتم جا باز کردن، نگه نه نه من نمیام، بره اونجا بشینه. فانما هی کرامت اکرمه بها اخوه، یک کرامتیه برادرشو اکرام کرده. تو روایت قبل الان یادم نیست، توی ابواب خوندیم یا تو ابواب امر چیز خوندیم، امر و نهی خوندیم، همینجا خوندیم دیگه، گفتن رد نکنی کرامت رو. و الام یوسع له اخوه، ولی جا برش ندادن، فلینظر اوسع مکان یجده فلیجلس فی، ببینه کجا از همه جا باسر بره، همونجا بشینه دیگه، جای ملت رو ترک نکنه. از ابواب مستدرک روایت چهارم رو میخونم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جلستم الى المعلم او جلستم فی مجالس العلم فدنو، نزدیک بیایید، فلیجلس بعضکم خلف بعض، یعنی که عده جلو بشن عده پشت سرشون بشینن، فلا تجلسو متفرقین کما یجلس اهل الجاهلیه، یکی این بر میشینه، یکی اون ته میشینه، یکی اون بر میشینه. شما مسجد رفتید، این جای بزرگ خیلی خوبه. یادم میاد که یه روز من درس مشهد خارج نرفتم، اول خارج آمدم خوب، یه روز رفتم همجور درس های فلسفی درس ها رو ببینم، اصلا از وقتی هم آمدم گفتم این کار خوبیه. حالا یه طرحی دارم دو دقیقه اینجا توضیح بدم، شما چون محل مشاوره قرار میگیرید خوبه. میگم سال اول درس خارج طلبه ها خارج نرن، الان به تعداد زیاد از اتفاقا همه پیشنهاد رو میدم، میگم یک سال اول رو بیان بر اساس یه نفر، مثلا من اینکه مثلا 10 تا درصد دیدم، براشون به هر کسی با خصوصیاتش برم پیش یکی مشاور بگیرم، میگم اول دوم سوم 6 تا 7 تا درس براش معین کنن، هر درس رو یک ماه بره فقه اصولا بشینه و کار کنه ها، و زحمت بکشه تا اینکه بتونه برای خودش یه سیری بریزه که آقا دو سال اول درسی به دردم میخوره، دو سال بعد درسی بهترین استاد بیشترین استفاده داره، بتونه برای خودش مشخص کنه. طلبای مشکلی یه سال درس میدن، درس‌های شهری میاد چیز نمیفهمه، باز یه سال میاد درس فلانی، باز میونه چیزی نمیفهمه. حالا بهش گفتم خاطره تو خاطره نشه. این پس یه مدت آدم هر مدتی یه درس رو بره ببینه، این خیلی عرض کنم توی درس ها کمکش میکنه. مشهد یه روز رفتم درس های فلسفی، بعد دیدم خیلی تعجب میکردم، دیدم یه تعداد او واسه نشستم، بقیه ای بر او بر، یه سه چهار نفر نشسته بودن، یکی که نشسته بود پشت تو ستون پشت با های فلسفی، یعنی این تایی سالات تصویر دستش بود صلوات میفرستاد، یه جمعی هم این ته نشسته بودن، می دیدم هی وسطش هم حرف میزنن، دو دقیقه ساکت میشن، پاس یکی سوال میکنه حرف میزنن، یکیشون رو میشناختم، راست بودم آجا فلان چیکار میکنن، گفتم ما هم یه جلسه مباحثه یه روایت کفایی داشتیم همینجا میذاریم، حالا گاهی وقتا که حرف میزنه آقای فلسفی گوش میکنیم دیگه، وقتایی که میگه روایت خودمون رو مباحثه میکنیم. این که بالاخره شأن کلاس درس حفظ بشه، اینجور جاهلیت که میگن متفرق، هر کسی یه جا میشسته، هر یکی قصه تعریف میکرده، قاص اینا هم گوش میکردن، فضای مجلس علم حفظ بشه. اذا جلستم الی المعلم او جلستم فی مجالس العلم فدنو ولیجلس بعضکم خلف بعض، پشت سر هم بشینید، ولا تجلسوا متفرقین کما یجلس اهل الجاهلیه. روایت پنجم رو میخونم، روایت خیلی مهمیه. لکل شیئن حیلتون و حیلت الاخوانه ان نقل. خوب دقت کنید، خب این تیکه های مستدرک شرح هم که نداره، ببینید چی به ذهنتون میرسه. احتمال زیاد تصحیف در روایت که هست، ولی نمیدونیم تصحیف چیه، ولی اگر اینجوری باشیم، من اینجوری معنا میکنم، لکل شیئن حیلتون و حیلت الاخوانه ان نقل، یعنی چاره برادری و حفظ برادری، یه راهش اینه که از کنم جا به جا بشید، یعنی یکی آمد جاتونه به یکی دیگه بدید، همین که بلند بشید تو مجلس. اگر بخوام یه معنای معقول این به ذهنم میرسه، حالا نگاه کنید ببینید معنای بهتری به ذهن شریفتون میرسه، بفرمایید. لکل شیئن حیلتون و حیلت الاخوان، چاره حفظ برادری یا به دست آوردن برادری، ان نقل است، این که شما پاشید جاتونه به یکی دیگه بدید. بعد لا ينبغي للمؤمن ايجلس الا حيث ينتهي به الجلوس، سزاوار نیست که مؤمن جایی بشینه مگر همون جایی که نشسته هم بهش منتهی میشه، نزدیکترین جا. فاین خوب دقت کنین، فان تخطی اعناق الرجال سخافه، من این روایت تیکش اینجوری معنا میکنم، ان تخطی اعناق الرجال یعنی زیر و پا گذاشتن سر مردا، یعنی که میخواد جلو بره هی از بالا سر این پاشه ورداره، باشه از سر اون پا ورداره، من اینجوری معنا میکنم. باز این معنی دیگه به ذهنتون میرسه بفرمایید. این که انسان زیر و پا بگذره از رو گردن کسی رد بشه، این کار پست و حقیریه، این کار رو نکنید، پاتون از سر بقیه بر ندارید. خب ادامه‌ش هم که تکرار آمده. روایت هفت رو میخونم. سألتو عن مجلسه، سوال کرده بود از نشستن حضرت رسول. قال کان صلی الله علیه و آله لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکره تعالی. خوبی که مشخص انسان میشینه ذکر خدا بگه، پا میشه سبحانک ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین بگه. ولا ایش مهمه، ولا یوطن الاماکن. حضرت هیچ وقت یک جایی رو ایتان نمی کردن. ایتان کردن یعنی یه جایی رو برای خودش مجلس معین کردن، جایگاه مشخص کردن. الان شما تو پیش آقایون بزرگوارانم که میریم میبینید دو تا سبک دارن. من زیاد رفتم، یعنی زیاد کار رو خیر رفتم، هم پیش آقایون علما، هم پیش عرض کنم خدمت شما این مسئولین مملکتی. بعضی یه صندلی دارن، همیشه جای خودشون میشینن. شما که میای بعد اصلا صندلیت هم مشخصه، یا سمت راست میشینی یا سمت چپ میشینی. بعضی ها نه، شما از وقتی میری دم در میان استقبال، بعد که وارد میشی سن هیچ جای مشخصی هم نداره، دعوت میکنه شما رو صدر مجلس میشینه، کنار شما میشینه. اصلا مقید به اینکه یک جایگاهی داشته باشه نیست. حضرت رسول مقید به اینکه صدر مجلس ما رو اونجا باشه، حتما یک صندلی باشه، رو صندلی هم دستمال سفید کشیده شو باشه میشه. بعضی وقتا بعضی جا شما تو عکسام میبینید یه عرض کنم خدمت شما زیر پایی مثلا 10 سانتی هم میذارن که حتما صندلی آقا از صندلی مهمان 10 سانتی بالاتر باشه. من کار ندارم به لحاظ دیپلماتیک این خوبه بده، با کفارم میپذیرم تو کار دیپلماتیک که رسم بدیه که حتما این کجا بشینه اونجا بشینه. خب بله، اینا احترامات یک آدم زیر دست کافر نشینه، اینا همه سر جای خودش. ولی تو مجلس های معمولی و برنامه های معمولی این سبک و این کلاس گذاشتن ها من هیچ جایی ندیدم برای کسی عزتی برداره بیاره. مثلا ایناها سبک خوبی نیست. بشینید در جا نشست، مهمان نشست، شما وسط مهمونا بشینید. اصلا دیدار علما میره دو تایی، بعضی جا دارن بعضی جا ندارن، وارد میشی یه جایی میشینن. و سنت اینه و الله یوتن الاماکن و ینها عن ایتانها. حضرت نهی میکردن اینکه برای خودتون جایگاه معین کنید. بفرمایید. نه چرا، نمونه واضحش من همین چند وقت پیش، چون میخوام اسم ببرم، رفتیم خدمت آقای علوی گروگانی با رفقای انجمن علم اصول استفاده های محمدی و جمعی، رفتیم خدمت آقای علوی. اصلا اینجوری نبود، آقای علوی داشتن سلام علیک کردن، همونجا نشستن. رفقا با یه جای براشون بالا جا کردن نشستن، رو زمین هم نشستن، تکیه دادن، جای مشخصی هم نبود که اینجا جای آقاست. دور تا دور از این چی میگن کناره ها انداخته بودن. خدمتشون که رفتیم ایشون از درک اومدن، یکی سلام علیک کردن، رفقا یه جا براشون باز کردن، رفتن بین دوست از آقای نشستن. بعد یه میکروفون یکی آورد، جایی باشه از این میکروفونای دست نه، یکی از یقیه آورد، یعنی معلوم بود از همین که میکروفون، من از راه رفتم دیدم میکروفون نیست، یه میکروفون وسط بود ولی معلوم شد اصلا اون میکروفون ما رو آقا نیست، اون میکروفونیه که بین هزار میچرخونن. یه میکروفون یقیه همون جایی که آقا نشست، یقیه که گذاشت روی زمین. من میگم این که باشه، حالا بالاخره این سبکه. حالا ممکنم هست بعضیا به لحاظ پیرمردی، جایگاه، رعایت، یه چیزایی ممکن در نظر بگیرن، ولی من فکر نمی‌کنم این سبک داشته باشه. و ینها عن ایتانها و اذنتها الی قوم جلس حیث ینتهی و اذنتها الی قوم به یه جایی میرسیدن جلس حیث ینتهی به المجلس، که خب دیگه روشنه. جا نه نکنید قضیه رهبری نکنید اینا هر کدوم سر جای خوشی، قضیه رهبری، قضیه رؤسای قوا، قضیه حفاظته. آقا رو اصلا هر جا آقا میشینن بحث حفاظته که آقا ها رو صندلی نشستن، روایت ندن رو صندلی نشینن. نکنید شوخیشیه که حضرت داریم که از امام صادق نشستن پاشون انداختن. وقتی انسان خسته پاش درد میکنه، شما نسبت به انسان جوان این کار ممکنه شما بکنید، ولی پیرمرد 90 ساله رو زمین نشستن ممکنه سختش بشه. ولی نه آقا، اوائل که من رفته بودم، اوائل رهبری آقا رو زمین، هم حسینیه، حسین امام خمینی، حسین امام خمینی. بعد نکته بعدیش، نکته بعدیش را نگوش بود، حالا بگم. با آقا بعدن عرض شد که من رو زمین که میشینن، آقا اما اوائل که رو زمین شدن همه میخواستن سرک بگیشن، هی پاشن رو زمین نمیدیدن دیگه. بعد قضیه شد که آقا یه جای شما بشینید که وقتی بقیه میخوان ببینن دیگه. بعدن همین دیگه صف شد دیگه. حضرت آقا الان هم تو درس که آقا میان میشینن، اگه آقا رو زمین بشینن، ماهایی که آقا درس، آقا من دو سال رفتم دیگه، فاصله زیاده، تقریبا 7-800 تا آدمن دیگه، یه 4-5 متر که از نفر اول تا آقا فاصله است. عرض کنم آقا اصلا درس، یکی از نکات جالبیه که تقریبا نمیتونی تشخیص بدی درس آقا کی تمام میشه. یعنی آقا فلبداهه تمام میکنن، یعنی همینجور با یه لحنی دارن صحبت میکنن که انگاری میخوان درس ادامه بدین، میگم و سلام علیکم و رحمت الله، زود پا میشن و الا حمله میکنن. طلبه هم هستن، محافظه جلو نمیگیرن و آقا هم فشار میارن. بعضی وقتا به زور چیه عرض کنم خدمت شما، چفیه رو میخوام بکشن مکافاته. حالا میگه تو هر روزم هست، هر روزم میدوئه عرض کنم، همون چند نفر که جلو میشیدن. حالا من میخوام میگم این من جایی که یک جای یک حسنیه بحث حفاظتیه، شما بالا بشینی که ببینی اگه قرار بشه آقا الان تو درس رو زمین بشینن، مثل آقایون دیگه درس یا مجلس وعظ، مجلس وعظ آدم رو زمین بشینه خب دیده نمیشه، پیغمبرم منبر داشتن، تو درس و مجلس وعظ و دیدارای عمومی اینجوریه. والله اگر رفیقاتی باشه شاید تو مجلس رفیقاتی باشه رو زمینم میشه، من نمیدونم رو زمین، من مجموعا صندلی نشستن رو من خوب میدونم چون رو زمین نشستم پارازم خب. بله هست عکس هست، بله بله پشتی میشین اصلا سال اول اصلا علت اصلش هم همی بود. حالا میخوام بگم آره بله، و شما میخواید بگید از ولی کلن کسی که برای خودش شن یه موقعی بر اساس اختزاعات شن قائل نیستن افراد برای خودشون، هر جا بشون میشین اصلا برشون مهم نیست، ای بر بشینن او بر بشینن، ولی اونهایی که شن قائلن او شن خوب نیست. روایت هشتم رو میخونم که روایت مهمی هم هست. حضرت به ابی ذر میفرمایند، ابی ذر ان ابی ذر قال قال رسول الله، حضرت فرمودن انی البس الغلیظ و اجلس علی الارض و علق اصابعی، انگشتامو وقتی قضا میخورم لیس میزنم و ارکب الحمار به غیر سرجن و اردف و خلفی، روی الاغ بیزین میشینم یکی رم پشت سرم که داشتیم معکفن، یکی رم پشت سر حضرت بار سوار میکردن. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که اهل اینجور کارا نباشه و کلاسای بی خود بخواد بذاره فلیس منی. آخرین روایت امام صادق فرمودن که اذا دخلت منزل اخی فقبل الکرامه کلها الا الجلوس فی السعد، که این روایت روایت جالبیه، سندش تو مجموعه کفعمی آورده در مجمع الغرائض روایت، تا حالا من این مضمون رو ندیده بودم که هر چی برادرت گفت قبول کن جز این که جای بالا رو نه، جای بالا خودش بشینه، جای بالا صابخانه بشینه. هرچند تو روایت متعدد دیگه حالا امروز هم میخونیم که میگن هر جو اومیگه بشین، حتی میگم حیثاش یه موقع یه اتاق بیرونی مستقل به دید به جایی نداره، احترامن روایت میگه احترام رو قبول نکن، هر کرامت رو قبول کن، صدر مجلس به خودش بده. ولی یه موقعی نه، از باب یه که وارد خانه شده مثل خانه های همی الان ما یه آپارتمان 65 متری بنده خدا داره وارد شدی، هر جا گفت دمه درم گفت بشین دیگه، او خودش به عورت منزلش بیشتر وارده که کجا دید داره کجا دید نداره. به بعضی ها میگه برو او بر بشین، میخوان دید به دنده رو نشسته بشه، اصرار میکنه نه همین دمه در خوب، خب دمه دره بچه میخواد بیاد بره خوب نیستش. باب استحباب استقبال القبله فی کل مجلس، رأیت ابا عبدالله علیه السلام یجلس فی بیته عند باب بیته قباله الکعبه. روایت دوم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر ما یجلس تجاه القبله. روایت سوم رویه چی فهمیدم؟ نه مستدرک حالا بعد میخونم. روایت سوم رو میخونم، روی عن ائمتنا علیهم السلام خیر المجالس مستقبل به القبله، اونی که رو به قبله باشه. روایت اول مستدرک رو میخونم، حضرت رسول فرمودن ان این روایت خیلی روایت عامیه، ان لکل شیف یرحمکم الله، ان لکل شیء شرفا و انما اشرف المجالس مستقبل به القبله، اشرف مجالس اویه که رو به قبله باشه. باب و کراهت استقبال الشمس، که این خیلی هم تو روایت ما امروزه هم میدونید که آثار و ضررهای پزشکی خورشید خیلی زیاده، اینا هم که میگن آقا ویتامین دی، چون اکثر ایرانی‌ها مشکل ویتامین دی دارن، در حد روزی 5 دقیقه تا 10 دقیقه کافیه، بیشتر از این چند دقیقه در آفتاب بودن هیچ خاصیتی ندارد. روایت هم خیلی نهیش کردن، از حضرت امیر نقل کردن که حضرت فرمودن لا تستقبل الشمس، رو به خورشید وانستید، فانها مبخرتون تشرب اللون، اینو میشه مبخره بخونیم یعنی منتنه، مبخره بخونید یعنی مکان نتن، مکان بدبو، مبخره باعث زشتی و باعث بوی گند میشه. تشرب اللون، عرض کنم خدمت شما این تشرب احتمال زیاد، شجبه به معنی تباه کردنه، ولی احتمال زیاد تصحیفه، چون لون با تشحبه میاد، درست شد؟ تو وسائل چاپ آل البیت هم همین شهبه یشحبه و تشحبه آمده، تشحبه به معنی دگرگون کردنه، رنگ انسان رو تغییر میده، آدم رو سیاه میکنه، به لحاظ پزشکی هم رنگدانه ها اصلا اینایی که تو آفریقا به مرور زمان سیاه شدن، یه علت اساسیش همینه که انقدر هی به خاطری که پوست نسوزه رنگدانه های درست میکنه، اونا چون مکانهای خیلی چیز بودن، کلا انسانهایی که هرچی به سمت شمالترن سفیدترن، هرچی به سمت جنوب استوایان انسانها رنگشون سیاه‌تر دیگه. شما سیاه پوست آلاسکایی ندارید دیگه، همونطور که سفید پوست آفریقایی نه تقریبا ندارید، مگه نژادایی که رفته باشن. علتش هم همینه و خیلی از خصوصیات هم نسل به نسل به لحاظ وراثتی منتقل میشه. رنگ توی یک نسل منتقل نمیشه، ولی وقتی 100 تا نسل بشه منتقل میشه. فإن روایت هم میگه تشرب اللون رنگ انسان رو، یا بهتر بگیم تشحب اللون رنگ انسان رو دگرگون میکنه. و طبل صوب لباس رو هم مندرس میکنه. اینم که عرض کنم دیدیم که یه چیزی که تو آفتاب میمونه بعد چند سال چقدر از بینش میبره. و تو زهر و داع دفین، که این نکته مهمیه که حضرت میفرماین بیماری پنهان انسان رو آشکار میکنه، یعنی ضعف میاره برای انسان. بفرمایید. استقبال شمس تو رواد رو الان میاد، اگرم مجبور زیر خورشید باشی پشت به خورشید واسه به صورت آفتاب نخوره. استقبال شمس یعنی که به سمت رو، روی انسان رو به سمت خورشید نباشه. استقبل الی شیئین یعنی روش به سوی او بود، درست شد؟ آره. بعد استقبال یعنی رو به قبله بودن. در مجلس علم و وعظ و سخنرانی باز روایت خاص آمده که مستمعین رو به قبله بشینن، واعظ پشت به قبله بشینه یا معلم پشت به قبله. نه این مجلس معلوم نیست مجلس عمومی باشه. مجلس عمومی یعنی مستمعین. حالا ولی اگه مجلس برگزار میکنید مستحب تو مجلس رو به قبله بشینن. آره دیگه، والا داریم که دایره میشستن، ولی بهتر اینجا یا فردی انسان یه جایی میخواد بشینه رو به قبله نشسته کتاب داری میخونی. آه ما خیلی وقتا میزونه تو اتاقمون یه جوری نمیچینیم که رو به قبله باشه، متوجه شدید؟ یعنی اینا را داره. از اون طرفه بعضی وقتا باید حواسمون هم باشه، هم توی چیز رو تو خونه موازقتا حبی میشه. مثلا یه جا میرم خانده میگه آقا یه عجیب بر بچینیم تخت رو، میگم آقا تخت رو یه جوری باید بچینی که آدم حواسش باشه که رو به قبله پشت به قبله مستحبات و مکروهاتش رو رعایت بکنه. رواد چی؟ خب تو سایه بشینه، لازم نیست همیشه وسط حیات خونتون بشینید. لات نه خوشی تو صورت منظور میگه تشت و لون و الا حالا قبله به شما وقتی نور نمیخوره این دیگه جز مسلمات روایته. میگه به لباست نور نخوره، به صورتت نور نخوره، نه اینکه یعنی به بدن انسان نور نخوره، رو به خورشید نباشی، مجبوری پشت به خورشید بشو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی الشمس اربع و خصال تغیر اللون و تنتن و ریخ و تخلق و تخلق الثياب لباسا رو کهنه میکنه و تورس و دا مرض برای انسان به جا میذاره. و روایت سوم اذا جلس احدكم في الشمس اگه مجبور شدید که توی آفتاب بشینید فلیستدبرها پشت به خورشید بشینید فانها تظهر الداء الدفين رو به خورشید بودن باعث میشه که مرضهای دفین انسان رو پنهان کنه. یه نمونهش که برای خود من هست، من میگرن خیلی شدید داشتم از بچگی، از 4 5 سالگی، شاید تا نزدیک 30 سالگی من همیشه اذیت و آزارم. از آخر خودم علتش پیدا کردم، علتش نور خورشیده. 30 ثانیه 40 ثانیه اگر نور خورشید آفتاب به چشم من بخوره دوباره میگیرم. میگه الان که فهمیدم 10 ساله تو ماشین که میشینم که مجبورم تو آفتاب باشم همیشه عینک دودی میزنم. جاهای دیگه هم عرض کنم خدمت شما رعایت میکنم. بیشترین مواردی که همون سالی هم که 4 5 بار سردرد میگیرم جایی که ملت میان مسئله میپرسن و روم نمیشه بگم که آقا بریم تو سایه یا اون سری سایه نیست، ولی همیشه برنامه‌ریزی میکنم که هیچ وقت بیش از چند ثانیه تو سایه. ولی این هست کلا خورشید. خیلی دیگه هم من دیدم که نمیدونستن بهشون گفتم نها کردن، یکی از عوامل اصلی میگیره نوره. از قضا زمستون از تابستون بدتره، چون زمستون خورشید پایینه تو چشم میخوره، تابستون خورشید غالبا بالای رو سره، اما هم از نور کمتر اذیت میکنه. حالا خلاصه اینجوریه، روایت هم همینه میگه فانها تظهر الداء الدفين و یاتی فی التجاره ما یدل علی استحباب المشی فی الظل لا فی الشمس. در کتاب التجاره داشتیم که حتی تو راه هم که میخواید برید تو سایه برید، زیر خورشید راه نرید، کلا خورشید نهایت در حد همین 5 دقیقه 10 دقیقه در روز به درد آدم میخوره. باب استحباب جلوس فی بیت الغیل حیث یعمر، اذا دخل احدکم علی اخیه فی رحله فلیعقد حیث یعمره حیث یعمره صاحب الرحل، همون جایی بشینه که صاحب خانه او را امر میکنه. فان صاحب الرحله اعرف به عورت بینه من الداخل علی، صاحب خانه بهتر میفهمه که عورت و جای پنهانی خانهش که باید پنهانش کنه کجاست. باب جواز الاحتباء ولو فی ثوب واهن یستر العوره، این همو قرفسایی که گفتیم احتباء رو همین الان تو اینترنت هم عکسشو بزنید، همین که عرب ها کمرشون رو به پاشون با یه دستمالی قابلی که اصلا دستمال مخصوص دارن میبندن، بعضی هم با دست میبندن، بعضی هم گوشه عمامشون رو باز میکنن و میبندن، همیشه که انسان پاش یه مقدار بیاره بالا کمرشون به پاش ببنده. حالا سوال سری بوده که او زمان بعضی ها احتباء میکردن، خب یه دونه لباس هم که بیشتر عربا نداشتن و ندارن، عرض کنم یک تک لباس همش میپوشن، خب این تک لباس علال قاعده خب زود بالا میره، هزار یک مشکله، این غالبا فرق بین زن و مردشون نمیکنه. خب الان یه لباس نقل کردن و فاهم بعضی ها میگم مثلا تو مسجد النبی مسجد حرام میدیم مثلا خانومه تو خانومه از خوابیده لباسش رفته بالا، مثلا هیچی دیگه جز همین یک دونه عبایه که میبوشه هیچی دیگه نداره. حالا این شبه زیاد بوده که حالا بالاخره این وسط نشان پیدا شدن عورت رو این وسط چه کار بکنیم. حضرت همین میفهمن احتباء اگه عورت رو بپوشونه اشکال نداره. قال رسول الله الاحتباء حیطان العرب، چون باطمه نشستن تکیهگاه عرب، خیطان یعنی این که مثل که عرب بجه که دیوار بره تکیه بده، با این احتباء میکنه، با دستمال میبنده تکیه رو با همو میده. الاحتباء و خیطان العرب. روایت بعدی از امام صادق سوال میکنه ان الرجل یحتبی به ثوب واحد، یه لباس داری احتباء بکنی؟ حضرت میفهمن ان کان یقتی عورته فلا بأس، اگه این باعث لباس بلند یک جوری که عورت، ولی اگه پاشو میاره بالا، لباس کوتاه که پوشیده پاشو میاره بالا. یکی از آقایون نقل میکنه ازش که از همین آقای نصرت بزرگوار همتون هم میشناسید، بعد بلند شده رفته بود توی حج، میگفتن که ایشون چیز بود دیگه، ایام بود که چیزا رو برداشته بودن ماشینای سرباز، ایشون هم احتیاط داشت تو شب، هم مثل آقای تبریزی آقای خویی احتیاط دارن دیگه، شب هم میگن استزلال عن نیرنگ نباید بکنی. آقای گنجی خودشون میفرمودن آقای تبریزی جوری نوشت، به ایشون گفتم که آقا برای مقلدین مشکل میشه، چه ضرورت داری ابراز فتوا کنی، بنویسم احتیاط واجب. آقای تبریزی گفت بنویس احتیاط واجب، والا آقای تبریزی فتوای احتیاط نیست، احتیاط واجب نیست. خب حالا شما هیچ کدوم مقلد آقای تبریزی نیستید، هم نداره دیگه گذشت. بعد ایشون میگه مخواست بره بالا، بعد خب داشت میرفت بالا، یه آقای میگه ما و خانواده اینا هم نشسته بودیم، خب یه لنگ بیشتر نبسته بودی که پاشو باز میکرد همه چی دیده میشد. بعدش گفتیم که آقا چرا این کارو میکنی؟ بعد زشته. گفت من به وظیفه شرعی عمل میکنم، شما به وظیفه شرعیتون عمل کنید، نگاه نکنید، من باید برم بالا دیگه چیکار کنم؟ نمیشه که در این حالت شورت پام کنم دیگه، همین یه لنگ باید باشه دیگه. حالا اینم یه نکته ایه دیگه، حالا اینکه بقیه دوان نگاه کنن ولی در حالت نشستن، آدم باید به وظیفه شرعیش هم مشخص کنه، عورتش حداقل تا جایی که ممکنه بپوشونه. اینم حضرت فرمودن اذا کان یغطی عورته فلا بأس. خب روایت چی؟ نه روایت اول که استحبابه، الاحتباء و حیطان العرب استحبابه، و خاطری که میگن حیطان العرب دارن تاکید میکنن تکیهگاه عرب اینه، یعنی وقتی میخواد بشینه از این تکیهگاه استفاده میکنه، به دیوار تکیه نمیده، احتباء میکنه تکیه میده. الاحتباء و حیطان العرب، من که ازش بله چه معنی داره؟ یعنی اخبار پیغمبر در مقابل خود چه معنی داره؟ حضرت دارن تشویق به احتباء میکنن. نه ای که نه اصلا همه روایاتی که نگاه بکنید، یعنی میخوام بگن سنت ماها چیه، سنت مثلا میگن که فلان مثلا چیز رهبانیت العربه العکوف فی المساجد، این عبارت از همیه، تو مسجد نشستن انتظار نماز در مساجد این رهبانیت عربه، یعنی از رهبانیت این تکی هیتان. چرا تکیه دادن؟ آدم میخواد استراحت کنه، به جایی که به دیوار تکیه بدید حضرت میگن به این ترتیب انجام بدید دیگه. الاحتباء و هیتان العرب چی؟ نه صاحب جواز، ولی من به نظرم مستحبه. حالا روایت های مستدرک هم بخونیم. حضرت میفرمایند که اذا جلسه لم یحلها که مال حبته و دیگه. حالا باید نگاه کنید، به نظر من که تو قرفسا هم داشتیم که قرفسا حضرت قرفسا میشستن. قرفسا یعنی همین حالت دیگه، همین حالت احتواء دیگه، که این جلوس حضرت بود. باب نه اینا از اینها به لحاظ شرعی اکثر اینها رو عرض کردم. حالا یه بحث رو باید نگاه کنیم که اصلا شأن ائمه علیهم السلام بیان این موارد هست یا نیست. یه قاعده کلیه باید یه بحث اساسی اصولی روش بکنیم که اگر آمدن گفتن که اگه سرما خوردی از اونم خدمت شما روغن بنفشه تو دماغت بچکونی ارحمکم الله، این استحباب هم داره یا استحباب هم نداره. حالا اینها رو ما فعلا میخونیم، ولی جای بحث حداقلیه که از اینایی که ائمه علیهم السلام ظاهرش اینه که از لسان امر دارن استفاده میکنن یا بالاخره یک چیزایی میگن، شما اگه نگاه بکنید تو مستحبات دیگه چی میگن؟ میگن این کارو نکن، مثلا عرض کنم خدمت شما باعث میشه که فلان مریضی رو بگیری. از همینهای ما غالبا استحباب میفهمیم. بعید نیست تو طبیایم، مگه یک ارتکاز خلافش بشه، تو طبیایم بعید نیست ما استفاده استحباب بکنیم. حالا دیگه باید نگاه کنیم که لسان دلیل چجوریه. باب استحباب المزاح و الضحك من غیر الاکثار ولا فحش. یه نکته من استفاده کردم، رو روایت دقت کنید ببینید امیر استفاده میکنید، جز یه روایت که شاید روایت اول بابه، هر وقت خواستن مدح کنن مداعبه رو گفتن، مزاح رو همیشه ذم کردن. و این نکته ای که من ندیدم جایی تا حالا کسی اشاره به این نکته بکنه، یعنی این همه ما دیدیم همیشه همین بحث مزاحه. و این تو روایت اگه نگاه بکنیم مداعبه است. لذا لغت من یه مقدار نگاه کردم توی لغت های معمول فرقی نذاشته. اگر نتونیم فرق اساسی به لحاظ فقهی پیدا بکنیم، به لحاظ لغوی پیدا کنیم، بعید نیست بگیم یه اصطلاح در بین ائمه علیهم السلام فرق میکنه. یه روایت یا دو تا روایتی که لفظ مزاح توش مدح آمده، غالبا از مزاح ذم آمده، از مداعبه مدح آمده. گویا مزاح یا یه حالت بیشتریه یا یک مقدار مثلا عرض کنم خدمت شما تعییر و ناس توش هست. غالبا برای حس از مداعبه، یعنی بذله‌گویی، دقت کردید؟ یعنی شوخی نیست، بذله‌گوییه. حالا به نظرم جای کار داره یه تحقیقی بشه که ببینیم آیا میشه اینا رو یه مقدار تفاوت گذاشت یا نه. باب استحباب المزاح و الضحك من خیر اکثار ولا فحش. خیلی زیاد نشه، فحش هم نباشه، که این غیراش قد تو بابای بعد میاد. روایت اول معمر ابن خلاد نقل میکنه، میگه سألت ابوالحسن علیه السلام فقلت جئلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام. اینم خوب دقت کنید، مزاح که اینجا آمده توی کلام راوی آمده ها، تو کلام ائمه تقریبا شاید پیدا نکنید. یمزحون و یضحکون، راوی میگه مزاح، ائمه هیچ وقت به مزاح تأکید نکردن. یمزحون و یضحکون، مزاح میکنه میخندن. حضرت فرمودن نکنید، اینجا مزاح، حد مزاح رو میگن. لا بأس ما لم یکن، دیگه راوی میگه فزنن تو انهو عن الفوش، یعنی احساس کرد که به حدی که ناسزا باشه و دیگری تخریب بشه و به اینها نرسه. ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعتیه الاعرابی فیهدی الیه الهدیه ثم یقول مکانه اعتنا ثمن هدیتنا. یه چیزی برای حضرت هدیه می آورد، همینجوری گفت آقا پولشو بدید. بعد فیضحك رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت رسول از این شوخی خوششون می آمد. میخوام شوخیایی که با حضرت میکردن مفصل توی ابواب از مستدرک بخونم، یک بار دیدنش فضاش خیلی خوبه. و حواستون باشه که خیلی از اینا به لازمه نگاه میکنیم الان خنده‌دار نیست، به شدت خنده تحت تاثیر فضای خصوصیات خود گوینده. شما نگاه میکنید یه گویندی یه جوک بیمزه رو، من یه خاطر از یه جوک بیمزه یادمه، ما یه رفیق داشتیم خیلی فیلم بود دیگه، از اونهایی که دیگه دیدید که دیگه حد نهایت فیلمه، یادم آره، توی یه جلسه نشست گفتن یه جوک بگو، گفتش که مثلا فلانی دستش زد به برق فیوز پرید، فیوز زدن فلانی پرید. اینو تو او جمع مطرح کرد، اینقدر ملت خندیدن، بعضیا به صرفه افتادن به خاطر لحنش و فضاش. دسته شما نگاه میکنی میگه حالا تو او جا جوک رو به یه قومی تعریف کرد، ولی بگم که حالا این جوک چی جوکی بود که من بعدها فکر میکردم چی داشت این که اینقدر همه اونجا تو جمع بدون استثنا روده بارش دارن، این که عجیب افتاد. اینا خیلی وقتا فضای مجلسه، این که مثلا مثل یکی مثل حضرت رسول برای حضرت هدیه بیاری، هدیه حضرت بخوره، بعد به حضرت بگید آقا پولش عطا کنید، پولش بدید. خب این مثلا اونجا خنده‌دار بوده. و کان ازغتما، حضرت وقتی ناراحت می شدن مغموم می شدن، یقول ما فعل العربی، او عربه چی گفت؟ لیتهو اتانا، کاش می آمد دوباره چیزی می گفت ما می خندیدیم. روایت دوم چی؟ حالا عرض می کنیم زگ خنده است دیگه، حالا او که تبسم رو بهش میگن، زگ عنوان عامه، درست شد؟ زگ عنوان عامه، عنوان اخصش تبسم و قهقه است که حالا می رسیم که قهقه منع شده، تبسم امر شده و زگ عنوان عامه، مطلق خندیدنه دیگه، درست شد؟ ما میگیم لبخند، قهقه، خندیدن، خندیدن شامل هر دوتا میشه، عنوان عامه. ان ابل حسن الاول علیه السلام قال کان یحیی بن زکریا، حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام، یبکی ولا یضحک، همیشه میگرید و نمیخندید. و کان عیسی بن مریم علیه السلام یضحک و یبکا، حضرت هم میخندیدن هم میگریدن. و کان الذی یصنع عیسی افضل من الذی کان یصنع یحیی، آدمی که همیشه گریان باشه خوب نیست، گاهی هم باید از آقا خنده هم ببینی. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما من مؤمنن الا و فیه دعابه، قلت و مد دعابه، حضرت فرمودن المزاح، درست شد؟ دعابه، مداعبه آمده، درست شد؟ حالا اینجا حضرت خودشون تعبیر کردن به المزاح، ولی اون لفظی که استفاده میکنن همیشه دعابه و مداعبه است. خب این روایت تمام. روایت بله وقت نه، اولا که این نیست، یکی افضل رو که دارید میگید فضل، این دیگه توی علم و اصول هم آقایون مفصل بحث کردن که اصلا افضل دارد بر فضل طرف مقابلش نمیکنه، مگر قرینه خاص داشته باشیم. در موارد یک کار بدیه لفظ افضل هم به کار میده، در قرآن هم مردد به کار رفته، این رجوع بفرمایید آقایون مفصل کردن. چی؟ باش نه دیگه، او کار ای که دارن میگن ترک اولاست، ای که پیغمبر چه کار میکرده، امام میگن این کار بهتره، ممکن از باب ترک همیشه گریان بودن ترک اولاست دیگه، خاطر اینکه و این بهتره که انسان خنده هم داشته باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام، اینجا مداعبه زیاده، کیف مداعبت و بعضکم بعضا، بعضکم بعضا، چگونه بعضیاتون با هم دیگه شوخی میکنید؟ قلت و قلیل، نه خیلی کمه، حضرت فرمودن فلا تفعلوا فان المداعبه من حسن الخلق و انك لتدخل به سرور على اخيك، شوخی میکنی باعث میشه که سرور در قلب برادرت بشه. و لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله يداعب الرجل يريد ان يسره، و من تعجب میکنم با اینکه همه باب مداعبه، چرا مرحوم شیخ خور به این نکته توجه نکرده و عنوان باب رو مزاح گذاشته؟ اگه مزاح میگذاشت ذهن آقایون باز میشد، یه نکته ای میشد که روش کار بشه که مداعبه مدح شده، مزاح همیشه ذم شده. روایت بعدی ان الله يحب المداعب في الجماعه بلا رفث، خدا تعالی دوست داره کسی که توی جماعت مداعبه میکنه بدون اینکه فحش بده. روایت های معارضش اینه، روایت هفتم معارضه، خوب دقت کنید که معارضشون توی باب آورده، اوسنی فقال اوسی که به تقوی الله و ایاک والمزاح، اینجا که باز عنوان نفی شده مزاح آمده، فانه یذهب هیبت الرجل و ما وجهه، که این دوتا تو روایت بعدم میخونیم زیاد تکرار شده، یکی هیبت انسان رو از بین میبره، یکی آبروی انسان رو میبره کسرتش، حالا اینجا که کسرت نداره، حالا همین رو میخوام بگم، شماها چون تو روایات ماها مزاح و مداعبه رو یکی دقیقا میگیریم، بعد میگیم این که آمده پس باید حمدش کنیم بر کسرت، اصلا بعید نیست یک تحقیقی بکنیم ببینیم مزاح و مداعبه رو شاید بتونیم دو تا باب بگیریم، بگیم نه آقا مزاح خوب نیست، مداعبه خوبه. فی وصیت النبی، همین تموش کنم، لعلی علیه السلام قال یا علی لا تمزح فیذهب بهاؤک ولا تکذب فیذهب نورک، اقول هذا محمول على كثرة المزاح، که حالا من به نظر میسی یه دقت جدیدی هم میخوام، یه همون یه روایت او هم مداعبه رو حضرت دیگه یرحمکم الله. حضرت او رو خیلی عقب نوردن و الا نخواستن دقیق کنن، و الا اول حضرت از مدائبه، اون نفهمید مدائبه چیه، حضرت تحلیلش کردن. ولی لفظ مدائبه اگر به معنای مزاح بود، از لفظ مزاح هم برای جای حس استفاده میکردن. بالاخره اینم باید نگاه کنید، اینم یه مصداق دیگه. خب حالا میخوام بخونم یه بار، مزاحی که باعث دستور شده از مستدرک، اینا رو بخونم بد نیست. قلت لجعفر ابن محمد علیه السلام جوئل دو فداک، هل کانت فی النبی مداعبه؟ راوی هم اینجا مداعبه میپرسه. فقال لقد وصفه الله بخلق عظیم فی المداعبه، دیگه خداوند متعال انک لعلا خلق عظیم رو به خاطر مداعبه فرموده. و ان الله تعالی بعث انبیاءه فکانت فیهم کفیهم کزازه، کزازه یعنی اکثر پیغمبرا از کنم انقباض داشتن. و بعث محمدن صلی الله علیه و آله به رعفت و رحمه، و کان من رعفته لامته مداعبته لهم لکی لا یبلغ به احد منهم التعظیم حتی لا ینظر الی. اینجوری نباشه که انقدر جلال حضرت و ابهت حضرت رو بالا ببرن که کسی نتونه به حضرت نگاه کنه. از قضا برخلاف مشهور آقایون و از کنم فیلم بردارا و رفقا اینها که قائلن میگه که نباید صورت اهل بیت علیهم السلام نشان داده بشه، من هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم هیچ گیری توی قضیه نیست، بلکه خیلی علیهم السلام صورت های انسانی داشتن، قیافه هاشون مثل آدم های معمولی بوده. شما اگر نگاه بکنید اصلا توی چهره های هم نگاه میکنید، هیچ کدوم علیهم السلام یه چهره خاص امامتی مثلا عمدتا شما نگاه بکنید میامدن بین مردم بودن میرفتن، حالا بعد از ائمه دار زیباتر بودن، خیلی از ائمه هم نه عرض کنم خدمت شما قیافه های متعارفی داشتن. این که خیلی بخوایم یه چیزی نگاه کنیم که همیشه ائمه یه حاله نور داشتن، هر کی از دور میدیده متوجه میشده این امام علیه السلامه، بخوایم همچی ذهنی رو، اصلا همون فرمایشی از آقا گفتن، اصلا شأن جسمی و زیبایی ائمه علیه السلام اینا رو هیچ کدوم نباید ملاک قرار بدیم. شما گفتی فلان زیبایی، سطح زیبایی بالاتر میره، شما نمیبینید جز قضیه حضرت یوسف یا بعضی از اینها، وصف هایی که برای ائمه علیهم السلام نگاه میکردن برای پیغمبر عمده آنچه نقل میکنن محسنات، به عنوان محسنات نقل میکنن، محسنات روحی و خلقی و رفتاریه، ولی محسنات جسمی رو خداوند متعال داده. حالا اینکه بین دندونه آدم فاصله باشه یا فاصله نباشه چه فرق میکنه؟ یه امام بین دندوناش فاصله بوده، یه امام بین دندوناش فاصله نبوده. اینه یه جور بگیم از آقا یه بار بگیم مدعا گفتن از حضرت ابوالفضل علیه السلام، میخواد بگید چه قربون چشم و دماغ و صورت و ابرو میشید؟ خب اینا که دیگه ملاک نیست دیگه. حالا این همه رشید، شاید قد از حضرت ابوالفضل علیه السلام رشیدتر هم خیلی ده. مهم اون ارادت، اگه حضرت عباس علیه السلام رشید هم نبودن قدشون مثلا کوتاه هم بود، یعنی از رشادت حضرت کم میشد. از عرض کنم خدمت شما این که بفرمایید که پای امام حسین علیه السلام تا آخرین قطره وام هستن، معیار اینا هاست دیگه. حالا اینم هم همینه. نه مردم امروز اینجوری نیست. نه مردم، من که کلن فیلمایی که از پیغمبران نیست، من به نظر میاد مردم امروز کلن توی قضیه دیگه وارد شدن. اصلا بازیگر برای آدم تأثیر نداره. شما بدترین بازیگر رو بیارید، من خودم که اینجوریام، تأثیرگذارترین فیلمی که در عمرم من دیدم، شاید بیش از 10 بار دیدم، هر بارشم جز 5 دقیقه از اول تا آخر گریه کردم، الانم با بنام اینجوریه، فیلم مصاحبه مسیح، با اینکه از اول تا آخرش هم میدونی دروغه، ولی اینقدر میفهمی که آقا بالاخره اگر بخوان با یک ولی الله همچی کاری رو بکنن، درست شد؟ بخوان اینجور مثلا برای یک ولی اللهی کار رو بکنن، اصلا نشون دادن این، شما وقتی میان تعریف میکنید چه اشکال داره؟ این جنایاتی که شده به هزاران نفر تو دنیا تا حالا سر بریدن، مگه ذره تأثیر داره که شما ببینید یک کافر رو سر میبرن؟ نه، انسان میفهمه که قضیه امام حسین علیه السلامه، حساب هر چیزی سر جای خودشه. خیلی بعضیا به نظرم بیننده رو، همین فیلم هم که الان نگاه میکنید برای پیغمبرای مختلف میسازن، یعنی شما یه فیلم میسازن نقش پیغمبر، همه چند وقته پیش فیلم عرض کنم خدمت شما نوح رو دیدم، خب واقعا حالا اوتیکاش که اشتباهی ولی اوتیکاش درسته، واقعا فیلم بسیار خوب، بسیار عادی. از قضا من این فیلم‌ها رو بسیار دوست دارم، حتی شخصیت ائمه رو وقتی داستان نقل میکنه، برجسته‌ترین نکته در نظر من نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینه که انسان بودن و انسان‌های عادی بودن. اگر از اهل بیت رو از انسان عادی بیارید بیرون، برای من طلبه اولین مشکلش اینه که دیگه الگو نیست، امام حسین یکی گفت بود امام حسین واقعا داشت بالای سر حضرت علی اکبر علیه السلام جون میدادن، گفتم بله، چون امام حسین در خصوصیات بشریش هم در بالاترین درجه است. امام حسین در محبت پدری از همه ماها محبت پدریش هم بیشتره. یعنی ما اصلا این تصویری که بخوایم اهل بیت رو یه جوری درست بکنیم که دیگه اهل بیت برای عموم مردم هیچ جنبه الگویی نداشته باشن. علی عن ابیه علی علیه السلام، ذیل روایت اول رو میخونم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله لیسر الرجل من اصحابه اذا رآه مقبوما بالمداعبه. اینجا هم باز مداعبه آمده. حضرت هر وقت میدن یکی از اصحابشون غمگینه باش مداعبه میکردن. روایت بعدی رو کان رسول الله یداعب ولا یقول الا حقا. روایت سوم رو میخونم حالا که از این موارده، که حالا اینا رو من 3-4 تاشو رد میکنم. همیشه کسایی که پیش حضرت میامدن یه ضعف جسمی داشتن، حضرت زود مثلا میگفتن. یه روایت داره که دردا بود، حضرت بهش گفتن که امرأتون عجوزون دردا، یعنی بیدندون. حضرت فرمودن لا یدخل الجنه عجوزون دردا. باز تو روایت بعدی حضرت فرمودن که لا یدخل الجنه رمسا العینین. رمسا یعنی کسی که از بغل چشمش چرک سفید میاد بیرون، چشمش مریض شده دیگه یک دفعه چیزه. باز تو همش 5-6 روایت همین جوریه که همش یک عیبی داشتن. حضرت میگفته کسی که عیبی داشته وارد بهشت میشه. بعد حالا جالبی شبیه حالا اینا رو به عنوان شوخی های حضرت دق میکنن، تو همش افراد به گریه میافتادن، یعنی گریه میکردن. بعد حضرت میگفتن همتون انشاءالله ببینید. حالا جالبیه که اینا که بول استادی شوخی میارن، هیچ کدومش در مقابل خوشحال هم نمیشد، همه گریه میکردن. بعد میگفتن که نه، این که داره میگه انشالله به جوون میشه، همه عرض کنم خدمت شما این مشکلات رو برطرف میشه. میرین چی؟ چی رو؟ ها آره. در روایت دیگه یه هست، روایت ششم رو میخونم عرض کنم خدمت شما. ها در یه روایت پنجمه که میگن یه بنده خدایی یک پرنده کوچکی داشت اسمش نغیر بود. حضرت بهش گفتن که یا ابا عمیر ما فعلا نغیر، یعنی لفظ اینجوری قشنگ بهش گفتن. روایت بعدی زاد تو جنگی بوده ظاهرا، یکی به حضرت گفت که احملنی یا رسول الله، یه مرکبی هم بده من سوار شم. حضرت فرمودن که انا حاملو که علی ولد ناقه، تو رو سوار یه بچه شطور میکنیم. بهش برخورد گفت ما اصلا او به ولد ناقه بچه شطور میخوام چرا که نمیتونه منو بیاره. حضرت فرمودن هل یلد الابل الا نو، خب هر شطوری بچه شطور میذاره دیگه، شطور بزرگ و کوچیک همش بچه شطوره. روایت بعدی، اینا رو میخوام بگم فضا رو درک کنید که اینا که عنوان مزار ذکر میکنن چیه. روایت بعدیه باز او دوباره عینون بیازه، او هم همویه. در روایت عرض کنم خدمت شما، ها رعا حضرت رسول جملن و علیه هنتتون، یه شطوری بود روش هم گندم بود. حضرت گفتن تمشل حریسه، حریسه یعنی حلیب، گوشت و گندم که با هم دیگه قاطی میکنن. حضرت گفتن ای که میاد حلیمه، اینجوری گفتن. در روایت بعدی ذکر میکنه اماسم، ای باز همون قضیه بهشته. بعدیش هم باز اشعیت، او هم باز همین قضیه بهشته. از این شوخیایی که افراد رو میدن مکرر نقل شده. عرض کنم خدمت شما، جا عربی اون روایت 11 رو میخونم. یا رسول الله بلغنا ان المسیح یعنی دجال یعت الناس به سرید، دجال برای مردم ترید میاره. و قد هلکو جمیعا جوعن، این شوخی کرده که آقا بالاخره ترید که شکم سیر کن نیست دیگه، آبگوش که به درد نمیخوره، آدم باید گوش بخوره یه غذای مقوی بخوره. و قد هلکو جمیعا جوعن، حالا شاید هم شوخی میکرده واقعا اینو نشیده باشه. افترا به ابی انت و امی ان اکف من تریدهی تعففا و تزهدا، میشه دیگه حالا ما تریدش رو نخوریم. فزه کسوم مقال بل یغنی کلا به ما یغنی به المؤمنین، خداوند متعال و قضایی که به مؤمنین میده تو رو او رو به تو میده. روایت بعدی شکد الی النبی فعرس الیه، ها این روایت جالبه، روایت 12 فقط از این شوخی ها با کسی نکنید، این ما از زمان جاهلیت بوده. قبل جد و خالد القصری امرأتن، جد یه بنده خدای یه زنی رو بوسید، فشکت الی نبی، آمد پیش پیغمبر، فارسل الیه فاعترف، اعتراف کرد و قال ان شئت ان تقص، خب بیاد قصاصش بکنه. این توی چیز اول یه بنده خدای مهریه شده بشه بود 300 بوسه، مهریه شده بشه بود موقع طلاق پسر میگفتش که خب بیاد مهرش رو بهش بده، فالتقص، اگه میخواد قصاص بکنه بیاد قصاص بکنه. فتبسم رسول الله و اصحابه و خندیدن و قال اولا تعود، از در گفتن دیگه کار نکنی. فقال لا والله یا رسول الله، دیگه نمیکنم قسم خود. فتجاوز عن حضرت، ازش گذشتن دیگه حدش نزدن. خب روایت بعدی ها، رعا صلی الله علیه و آله صحیباً یعکل التمر. صحیب کسیه که یه چشمش عرض کنم دست، اصلش یه کسی که تو سفیدیه پوستش سرخی در آمده، یعنی یه جوری رنگش جایش تغییر کرده. فقال، حضرت فرمودن اتأکل التم و عینوک رمده، این چشم دیجوری ظاهرا چشمش هم مشکل داشته. حضرت گفتن که خورما داری میخوری در حالی که چشمت از اون اینجوری باد کرده. فقال یا رسول الله انی امزقه من هذا الجانب و تشتکی عین من هذا الجانب، ای برای چشم درد میکنه با ای بردارم میخورم، یعنی اینا به هم ربطی نداره. حالا ای هم ذکر کردن دیگه. این روایتش خوبه، این روایت بعدی خوبه. نها ابا هریره عن مزاح العرب، حضرت رسول ابا هریره رو نهی کردن، گفتن این شوخی های عربی دیگه نکنی. فسرق نعل النبی، کفشای حضرت فرداش دزدید و رهن به تم، رب گره گذاشت جاش خورما گرفت و جلسه به هزائهی یعکل، نشست جلو حضرت به خوردن. فقال یا ابا هریره ما تأکل؟ فقال نعل رسول الله، کفش شما رو میخورم، کفش رو مرده بود گره گذاشته بود. البته حالا حضرت نهش کرده بود، گفته از این شوخی ها نکن، نداره که حضرت هم پشت درش خندیدن. روایت بعدی میگه که روایت بعدی ماره یک کسی بود که آمد به یکی گفت تو مسیر غذای من تو بده به من خرجیتو میدم. وسط رای بند خدا رو فروخت و عرض کنم خدمت شما، خلاصه جریان پیش آمد اینجوری بود. روایت بعدی میفرماین از این هم همینه دیگه. خب روایت 20 رو میخونم، از اول لالی نقل شده. حضرت فرمودن ما انا من الدد ولد، ما انا من الدد ولد ددو منی. دد به چه معناست؟ دد به معنای مزاح باطله. حضرت میفرمایند من شوخی باطل نمی کنم، شوخی باطل هم از من نیست، یعنی در دین من و در سنت من نیست. و معذاله کان یمزه ولا یقول الا حقا، مزاح می کردن حضرت حضمت حق می گفتن. فقط من نمیدونم این اول لاله از کی نقل کرده، چون لفظ رو اگر امام دیگه این نه آره نمیدونم، شاید ما رایه نه، میخوام ببینم از ظاهرا این روایت مرسله. میخوام بگم اگه این روایت برای اون نقطه که خودم میخوام بگم، یعنی معلوم روشد نیست این رو امام ادامش نقل کرده باشه یا از امام همچی چیزی رو شنیده باشن که حضرت دارن لفظ مزاح رو به کار میبرن، ممکنه راوی بگه. من دنبال این میگردم که در مقام حسن لفظ مزاح به کار رفته، تا حالا دیدیم هر چی دیدیم همون دعابه بود دیگه. باب کراهت بله، باب 81، باب و کراهت القهقهه و استحباب الدعاء بعدها بعدم المقت و استحباب التبسم. یکی از موارد آموزش، یکی از مواردی که در روایات نهی شده اینه که انسان قهقهه بزنه. تبسم خوبه، قهقهه زدن خوب نیست، و در روایات متعدد از قهقهه زدن انسان دهنش رو جوری باز کنه که دندونای مثلا آسیاب دیده بشه. از اونم اینو نهی کردن و گفتن این حالت قهقهه زدن گویا این که انسان گناهان خودش رو و رابطه عبودیت بین خودش و حضرت حق رو اینجا فراموش کرده. حالا تو مضمون روایات میاد، امام صادق علیه السلام در روایت اول میفرمان القهقهه تو من شیطان، در روایت بعدی از امام باقر هست اذا قهقهت فقل هینه تفرق اللهم لا تمقتنی، تموم شدی که خدایا به من سخت نگیر، منو مورد عذاب قرار نده. روایت بعدی از ابن کلیب از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن ضحک المؤمن تبسمون، خنده مؤمن یه که تبسم کنه، لبخند بزنه. حالا میرسیم در مورد حضرت رسول داره که حضرت لبخند میزدن، دندونای سفیدشون، دندونای مبارکشون دیده میشد. روایت اول از مستدرک رو میخونم. حضرت فرمودن که امیرالمؤمنین و انزحک لم یعلو صوته، حضرت وقتی میخندیدن صداشون رو بالا نمیبردن، صداشون بالا نمیرفت. چی؟ به صفات مؤمنه دیگه. فی حدیث حمام قال امیر المؤمنین، درسته درسته، از صفات حمام. و انزحک مؤمن، وقتی میخنده لم یعلو صوته، صداشو بالا نمیبره. روایت بعدی در میفرماین از شمائل حضرت رسول میفرماین جل و زحگهی از تبسم، عمده خنده حضرت این بود که تبسم میفرمودن، خیلی کم میشد که حضرت بخندن. عرض کنم یفتر عن مثلهی حبت الغمام، فطر یفتر به معنای سستی هم هست، به معنای فاصله دو انگشت سباب و ابهام هم هست. اینجا ظاهرن یعنی دهنشون باز میشد و به همین اندازه باز میشد لبشون. یفتر عن مثلهی، عن مثل حبت الغمام، غمام یعنی دانه های تگر، یعنی دهنشون به مقداری باز میشد که دندونشون مثل دانه های تگر دیده میشد. روایت چهارم رو میخونم در مکارم الاخلاق از انس ابن مالک، میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله تبسم حتی بدت نواجتو، حضرت خندیدن تبسمشون یعنی قهقهه نزدن، ولی دهنشون اینقدر باز شد که چهار دندان آسیاب حضرت رو من دیدم. خب باب بعدی، باب و کراهت زهک من غیر عجبن. عجب به معنای عمدتاً هر جا لغت نگاه میکنی به معنای شگفتی آمده، ولی در بعض از کتب لغت به معنای شادمانی هم آمده است. یعنی مراد اینجا چیزی که اون چیزیه که موجبش وجود داشته باشه، یه امر خیلی عجیب و شگفتی که موجب شادمانی بشه. قهقه های علکی که بعضیا میزنن اون نه شده. باب و کراهت زهک من غیر عجبن، خنده بدون تعجب خوب نیست. ان من الجهل از زهکم من غیر عجبن. اینجا هم باز تبسم رو نهی داشتیم که به روی برادر مؤمنت بخند، مثلا تبسم داشته باشی. متبسم بودن، لبخند داشتن همیشه به لب، غیر از اینه که انسان بخنده، این خنده ای که ما خنده صدادارم اسمشو میزنیم. ان من الجهل از زهک من غیر عجبن، در جایی که موجب از کنم تعجب و شادمانی نباشه انسان بخنده، ای از جهالته. قال و کان رسول الله صلی الله علیه قال و کان یقول، ظاهرا امام صادق علیه السلام میفرمودن، سکونی میگه، حضرت میفرمودن پیوسته لا تبدین عن واضحه، واضحه او دندانهایی که موقع خندیدن باز و نمایان میشه، آشکار نکنید دندونها رو در موقع خنده. و قد علمت اعمال الفاضحه، یا عملت، در حالی که میدانی چقدر کارهای رسوا کننده انجام دادی یا انجام دادی کارهای رسوا کننده، هر دو تا آمد. یعنی با این نامه عملتون خنده نکنین، هر کسی که یک نامه عمل خوب داره جا داره بخنده، این نامه های عمل ما خنده نداره. ولا یعمن البیات من عمل السیئات، ایمن نمی شود، خودشو ایمن نمی داند از بلای شبانه کسی که گناه انجام داده، کار بد کرده. روایت بعدی، قال صادق علیه السلام کم من کسر زهکه لاغیان یکسر یوم القیامت بکاؤه، چقدر زیادن کسانی که اینجا داره لاغیان یعنی لغو، تو نسخه دیگه داره که لاعبن یعنی از روی از کنم بی خود، لعب کار از کنم بی فایده. کسی که خنده لغو یا خنده بی فایده داره یکسر یوم القیامت بکاؤه، روز قیامت گریانه. و کم من کسر بکاؤه علی ذنبهی خائفاً یکسر یوم القیامت فی الجنت زهکه و سروره. روایت بعدی، سلاسون، امام صادق فرمودن سلاسون فیهن المقت من الله، سه چیز منجر به دشمنی ذات حق متعال است. نومون من غیر سحرن، کسی که میخوابد شب زنده داری نداره، چند دقیقه قبل از اذان پا نمیشه نماز شبی بخونه. و زه کن من غیر عجبن، کسی که خنده علکی کنه، قهقهه علکی بزنه. و اکلون علی الشبع، شکم سیره، دوباره باز رو شکم سیری، سیری رو سیری، با قول چی میگن؟ میگن که بعد سیری لقمه پن سیری، این که حالا آدم سیر شده دوباره شروع کنه به خوردن. این روایت هم تمام، مستدرک هم که روایتش چیزی تو این باب ندارد. باب و کراهت کثرت المزاح و زیگ، این که انسان خیلی مزاح کنه و خیلی بخنده کثرتش مکروهه. اصل زهک رو دیدید، اصل باز کثرتش، اینجا روایت جدا. حضرت فرمودن ایاکم و المزاح، هیچ کثرتی هم توش نداره. فانه یذهب به ما الوجه. روایت دوم رو میخونم، کثرت الزهک تمیف الدین کما یمیف الماء الملح. کثرت خنده منجر به حل شدن دین می شود، همون طوری که آب بفرمایید نمک رو حل می کند. روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا احببت رجلا فلا تمازحه ولا تماره، کسی رو که دوستش داری نباهش مزاح کن، نباهش مراء کن. مراء می فهمی ولی نکن، همش مزاحه. سمعت ابا عبدالله، این روایت کثرته، کثرت و زهکه تذهب به ما الوجه. روایت بعدی المزاح السباب الاسقر، نکنید هیچ کدوم مزاح رو، اونجا هر چی بود دعابه بود، اینجا همش مزاحه. کثرت
رو از معانی و مفاعل آوردن، فلا تمازحه
بله نداره، ولی حالا المزاح رو چیکار میکنید؟ لفظ مزاح هم جد داره، فلا تمازحه درست ممازحه داره، ولی المزاح خیلی هاش مزاحه دیگه. لا تمازح تو هست، مزاح هم هست. قال ابو عبدالله چی؟ سباب سب فش فش اب نداره اوش ما. اولا که حالا یه رو باید اثبات کنی، خود مزاح که اسم دیگه، مزاح که به معنای اس حاصل مستره، به معنای مستر نیست. مزاح به معنای شوخی شوخی، نه 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 هست، جهاد هم هست، جهاد هم مستره هم حاصل مستره. الفاظ یا حاصل مستر ثلاثی مجرده، قالب مسترای باب مفاعله حاصل مسترشون، دقت کردید، حاصل مستر ثلاثی مجردشون هم همین جوریه، درست شد؟ آره. مثلا قتال، قاتله یا مقاتله، مقاتله مقاتله، قتال هم به معنی مقاتله هست، قتال به معنی جنگ هم هست. دقت کردید حاصل مستر ها غالبا اینجوریه که مستر دوماشون حاصل مستر ابواب ثلاثی مجرد هم به کار میره. مزاح به معنی خود شوخی، حاصل مستره، یک شوخی کردن داریم، یک شوخی داریم. مزاح هر دوتاییه، به معنی شوخی هم به کار میره. مزاح که ما میگیم به معنی شوخی هم هست، ولی او هم اب نداره. ولی خب روایت ها لفظ مزاح رو هم که اینجا وقتی میگه مزاحه، کثرت المزاح، مزاح به معنی شوخی هم هست. تذهب به ما الوجه و کثرت الزهکه تمجل ایمان مجا. مجا یعنی آب دهن بیرون ریختن، یه مقدار از ایمان انسان رو می‌ریزه بیرون. روایت نه رو ازتون میخونم، حضرت فرمودن ایاک والمزاح فانه یجر سخیمه، منجر به حقد کینه میشه. و یورس زغینه، زغینه هم به همون دشمنی به معنی کینه است. و هو سب الاسقر، فحش کوچیک هم همین مزاحه. روایت دوازدهم رو خدمتتون میخونم، روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا لفظ کثرت المزاح به کار رفته، کثرت المزاح تذهب به ما الوجه، و کثرت الزهک تمحل ایمان، و کثرت الکذب تذهب بالبها. که این معلوم میشه که کثرت الکذب باز اینجا به معنی نیستش که کذب کم، پس معلوم میشه کمش هم بده. روایت سیزدهم رو میخونم، کان زهک النبی التبسم فشتاز ذات یومن بفعت من الانصار. یه روز حضرت در شدن یک گروه از انصار بودن، و ازا هم یتحدثون و یضحکون ملع افواهم، دهنشون رو باز میکردن قهقهه میزدن. فقال محیا هاولا من غره منکم عمله و قصر بهی فی الخیر عمله فلیتلع القبور ولیعتبر بالنشور وذکر الموت فانه هادم اللذات. چه خبرتونه کسی که خیلی آرزوهاش او رو فریفته و فکر میکنه که یه عملای قصیرش چیزیه، بره قبور رو نگاه بکنه، از روز قیامت عبرت بگیره و موت رو به یادش بیاره، اینها باعث میشه که لذاتش شکسته بشه. یعنی مؤمن حالتی که اینقدر دیگه سرخوش بشه نخواستن، کلن برخلاف این که شما فکر میکنید، اینهایی که نهله عرفان حلقه و کلن عرفانهایی که به دنبال خوش بودن و زیاد خوش درست کردن و همین سبک زندگی امروز غربی که دنبال حد اکثر لذت هست، حتما هر شب باید برن کلیپ و چون میرم کلوب رقص و فلان، و این فضاها اصلا تو فضاهای اسلامی نیست. اصلا فضای من نکته توضیح داده یه چند باری رو گفتم، اونهایی هم که خیلی موافق عرفان اسلامی نیستن قائل هم میگه که شما از مجموعه روایات و دستورات همو هدف ها، هدف عرفان اسلامی که شما دائما به یاد حق متعال باشی. کسی که یک مجموعه دستوراتی که تو دین آمده بخواد در روز عمل کنه، هر جا میخواد وارد بشه بسم الله بگه، سوار میشه وسیله میشه بسم الله بگه، پیاده میشه بسم الله میگه، ذکر خدا رو میگه، بخوابه بلند شه، هر جا بره داخل دستشویی بشه داخل دستشویی بیاد بیرون ناخن بگیره، همین دعا رو نگاه کنه، شما میبینید چقدر میمونه که انسان در روز به یاد حق متعال نباشه. همون اثر از همین روایات به دست میاد. پس روایت 14 رو میخونم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله یحب، نکنید خیلی جالبه، ان الله یحب المدائب، باز اینجا که حبه از مزاح به کار نرفته، از مدائب به کار رفته. ان الله یحب المدائف الجماعه بلا رفسن، منجر به فوش نشه. المتوحد بالفکره، تنها که میشه بشینه فکر کنه. المتخلی بالعبره، هر وقت خلوت میشه عبرت بگیره از آفریده های پروردگار. المتباهی به صلات، اینجا میشه متباهی، ولی تو اکثر نسخ داره المساهر، سحر پاشه شب نیمه شب پاشه نماز بخونه. اینا عرض کنم اینجا باز مدائبه آمده. روایت بعدی ان داوود قال لسلیمان یا بنی ایاک و کثرت الذکر فان کثرت الذکر تترک الرجل فقیرا یوم القیامه. در نسخه است العبد حقیرا یوم القیامه، زیاد نخندید. در روایت بعدی است که امیرالمومنین فرمودند ما مزح الرجل مزحتا الا مج من عقله مجتا، با اینکه حضرت خودشون خیلی اهل شوخی بودن. پس اینو باید نگاه کنیم، آدم مزاح نمیکنه مگه یه ذره از او عقلش میریزه بیرون، کم خرد میشود به همین نسبت. همونجوری که دیدید ظاهرا عرض کردم، عرض بعیدی نیست که هر جا اهل بیت به کار بردن در حس واجب مداعبه بود، ولی در بعد مزاح‌ها هر چی لفظ مزاح در آمد مگر راوی پرسیده بوده. تا اینجا که خلافی تقریبا ندیدید. از باب روایت سوم و مستدرک رو میخونم. مرحوم شیخ در امانیش و صدوق در معانی الاخبار در وصایا نبی آوردن به حضرت ابوذر، حضرت رسول فرمودن، ابوذر گفت یا رسول الله فما کانت صحف موسی، صحف موسی چی بود؟ حضرت گفتن کانت عبرن کلها، صحف موسی همش عبرت و پند بود. یکیش اینه که عجب لمن ایقن به نار ثم ضحک، تعجب کسی که یقین داره آتشی هست و میخنده. الا انقال ایاکه و کست و ذکر فانه یمیت القلب و یذهب به نور الوجه، از فرصتش یه که باعث مرگ قلب میشه که آدم این مجلسایی هم که میره یه مقدار شادمانی توش زیاده، بعدش انسان خودش احساس میکنه که او حالت اون الفتش با ذات حق متعال تحت تأثیر قرار میگیره. روایت 7 میخونم، روایت جالب، شاید نشنیده باشید، من که قبلش نیده بودم. قال قلت یا رسول الله اخبرنی عن قول الله عز وجل و کانت تحت او کنز لهما، کنزی که حضرت خضر و حضرت موسی درستش کردن چی بود؟ ما ذلک الکنز الذی اقام الخضر الجدار لاجله. فقال یا علی علم مدفون فی لوح من ذهب، یه جوابی دادن که هم هر دو تا بشه، هم علم مدفونه هم فی لوح من ذهب، هم ارزش مادی داشت ارزش معنوی. حضرت اینجا به ارزش معنویش اشاره میکنن. مکتوب فیه بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز نیزدم، بعد روایت قشنگی باشه بگردیم کلش رو بخونیم. یکی الا انقال عجبا لمن ایقن به نار کیف یضحک، کسی که یقین به آتش دارد چگونه میخندد. باب استحباب تبسم فی وجه المؤمن، اینجا دیگه تبسمه. قال حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن من خرج فی حاجتن و مسح وجهه به ماء الورده لم یرحق وجهه قطر ولا ذله، آیه 26 سوره یونس للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرحق وجوههم قتر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. حضرت به همو اشاره میکنن وقتی میخواید دنبال یه حاجت برید یه ذره گلاب به صورتتون بریزید ان شاءالله هیچ وقت خجالت زده گرد خجالت و ذلت به رویتان نمینشیند، حاجت روا میایید. و من شرب من سور اخیه المؤمن یرید به التواضع ادخله الله الجنه. البته عرض کنم خدمت شما این که انسان چیز کنه سؤر مؤمن کنه که ایشالا باب سؤر مؤمن خودش باز مفصل بحث داره. و من تبسم فی وجه اخی المؤمن کتب الله له حسنتن. این زیل روایت خیلی زیباست. و من کتب الله له حسنتن لم یعذبه. یه حسنه تو نامه اعمال آدم بمانه. او روایتی که میگه هیچ مستحب به عمل صغیر رو فرو نگذار، ممکنه رضایت ذات حق در او باشه. خب غالبا این چیزای کوچیکمون خیلی هم توش ریا و سمعه و اینها نیست، یک گوشه یک کار خیلی انجام دادی، شاید روز قیامت خداوند متعال همین رو بپذیره و قبول کنه همین رو. عرض میکنم دیگه، هر کی یه حسنه عرض کردن دیگه، تش اگه انسان یه حسنه مقبوله داشته باشه خدا به همون یه حسنه مقبوله انسان رو میبخشه دیگه. حالا ممکنه مثلا اینا خیلی هاش از دست بده. قال تبسم المؤمن، عرض میکنم خیلی وقتا حالا غیر از خود او خلوصش و اینهای هم هست، این کارهای کوچیک غالبا چون انسان اصلا حتی امیدم نداره، به چشمش هم نمیاد، عجبم نمیگیرتش، یه خوبی کارهای کوچیک، کار بی ارزش اینهاییه که برای انسان همون ممکنه قبول بشه که عجب آدمو نمیگیره، ولی یه کار بزرگ انجام بده الحمدلله خدا متعال توفیق داده ما 60 بار مثلا عرض کنم خدمت شما تبلیغ رفتیم، خدا متعال قبول کنه 18 بار حج مشرف شدیم. خب این کلمه 18 بار حج مشرف شدن کار رو خراب کرد دیگه. یه درس یه آقای بودیم حج رفت، بعد روزی که ایشون اومد یکی از این طلبه ها نشسته بود گفت آقا این چیز ان شاء الله سبعه، گفت از عشره هم رد شده. خب میخوام بگم اون کسی که خب دیگه از حج رفتن، چرا میخوام بگم اینجور کارهای کوچیک، یک موقع یک پولی صندوق صدقه انداختی، یه بدبختی رو گوشه خیابون بوده سوار کردی تیکه رسوندی، نه اصلا اونجا یادت میمونه نه بعدن یادت میمونه، اینا اون چیزایی که ان شاء الله ممکنه برای آدم موندگار بشه. تبسم المؤمن فی وجه اخیه حسنتون و صرف القضاء عنه حسنتون. این اخلاقی که بعضیا دارن که مثلا همج که شما می‌بینید صورت یه چیزی چسبیده میکنه میذاره کنار، روی لباس یه حشره یه ورش میذاره، عباد صاف نیست میاد عباد صاف میکنه، اینا کارهای خوبیه، یکی یعنی احساس میکنه شما بهش اهمیت میدید. و صرف القضاء عنه حسنتون، قضا به معنی آزار و اذیت به کار میره، ولی اینجا به قرینه روایت دیگه و فضای روایت خاشاکه، یه خار خاشاکی از لباسش ورداری حسنه است. و ما عبده، ایش خیلی قشنگه، ما عبد الله به مثل ادخال سرور علل مؤمن. بفرمایید ظاهرا ماول وجه همیشه آبروی ماول ور ظاهرا گلابه، از همون زمان هم بوده، تو روایت هم زیاد آمده، تو بحث هم بوده، حالا نگاه کنید من نمیدونم، ظاهرا ماول ور گلاب. شما چیزی که تو ذهنتونه؟ من همینه، من تو ذهنم ماول ور، چون از همون زمان قدیم هم بحث گلاب خیلی با اهمیت بوده، از قضا از هم قدیم هم عمدتا گلاب از ایران میبردن. من اخذم این وجه اخیه المؤمن قضاتن کتاب، نکنه این وجه اخیه المؤمن قضاتنه دیگه، او قضا صرف و قضا با آزار و اذیت میخورد دیگه، ولی این وجه اخیه المؤمن آزار و اذیت خیلی معنا نداره. من اخذم این وجه اخیه المؤمن قضاتن، یه خار خاشاک رو از صورتش لباسش ورداره، کتب الله له عشر حسنات و من تبسم فی وجه اخیه کانت له حسنه. اینشون دنده ایه که تبسم ظاهری تره، به لباسش و به قیافش برسی یه مقدار ابراز بالاتری از محبته. باب استحباب صبر علی اذی الجار و غیره، رسیدیم به جای خوب و بسیار روایات عرضم خدمت شما بفرمایید امید دهنده ایه برای هممون تو زندگی، که از اون طرف خیلی روایت جالبه. خلاصه کسی که یک همسایه بد نداره و تو دنیا آزار و اذیت نمیشه باید در ایمان خودش شک بکنه، چون مؤمن از ده ها روایت شاید اینجا باشه که حتما یکی پیدا میشه که اذیتش بکنه، مؤمن همیشه اذیت داره، حالا یه زن بدی تو خانه داره اذیتش میکنه، بچه‌ای داره که اذیتش میکنه، یا همسایه داره که اذیتش میکنه، بالاخره یه جا یکی همیشه به مؤمن با جان یا بعد ولی خب حواستون باشه باب سه باب صبر از الجار و غیره. هر که آدم اذیت میکنه آدم باید تحمل کنه. روایت اوله میگه معاویه ابن عمار از عمرو ابن اکرمه نقل میکنه میگه دخلت علی عبدالله ابی عبدالله علیه السلام فقلت لی جار یؤذینی، خیلی اذیتم میکنه، حضرت فرمودن ارحمه، ببخشش. فقال را رحمه الله فصرف وجهه عنی، وقتی جوری گفتم نمیبخشمش، حضرتشون رو برگردوندن، ناراحت شدن. فقلت فکرهت ان ادعه، دیدم که اینجوری حضرت ناراحت شدن، دوست نداشتم اینجوری با یه حالت ناراحتی حضرت ترک کنم. فقلت، شروع کردم بدیشه گفتن، یفعل بی کذا و کذا و یفعل بی و یؤذینی. حضرت فرمودن ارأیت ان کاشفته انتصفت منه، اگه بگم چرا این کارا رو میکنه انصاف میدی، ازش میگذری؟ قلت بل ارنی علی، بل آقا بفرمایید. فقال ان نظام ممن یحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این یکی از اون نکاتیه که تو بحثای روانشناسی هم خیلی این دقتی که حضرت توی فضا داشتن کمک میکنه. خیلی وقتا شما میاد میبینید که مثلا مادر یا آقای به شدت مثلا خانومی میاد از مادر شوهر شکایت میکنه، وقتی براش توضیح میکنه میبینید بیشترین مشکل خود همین ها بودن. میگم آقا حواستون باشه، وقتی یه جاری میاد جاری دیگه زود مقایسه میکنه. همیشه یکی از اشکالات، بزرگترین مشکل مادرها به خاطر که بچه‌شون رو خوب دوست دارن، اینه که سریع بچه‌شون رو وقتی عروس میگیرن با شوهرشون مقایسه میکنن. هر چی ببینن شوهرشون این کارو براشون انجام نده، عوام الناس هم دیگه غالبا به این حد که نرسیدن، حسادت باعث میشه ناراحت باشن از اینکه پسرشون این کار رو انجام میده. و یه قاعده کلی تو زندگی براتون بگم، حالا بس شما که اکثرا گذشته، ولی آدم خوشبخت تو زندگی کسیه که حرف ایبر اوبر نبره. اگر مردی که 20 سال زندگی کردید، نه پدر مادرتون بفهمه شما تو خونه چجورید، نه مادرزن و پدرزنتون بفهمن که شما چجورید، خوشبختید بدبختید، کلن توی مسائل زندگی مخصوصا نسبت به نزدیکان در حد کتون باشید. علتش یه علتشی که مقایسه میکنن هست. ما همه که چون درگیرم، تقریبا شاید بگم روزی از عمر من نگذشته باشه که من درگیر یه موضوع مثل یه قضیه هستم، یا زنگ میزنه یا مشاوره میکنه یا خواهره. الان خواهرشون سن بالا، همین اخیراً واسه یکی از رفقا خواهر خانم شما فرام ازدواج فرام کردیم، چند ماه ازدواج کردیم. خب الان همین اول کار میفهمم الان همینجوریه. این رفیق ما برای خانومش اون زمان به هر دلیلی، مادرش اینا، این اصلا طلبه نبوده، خانواده وضعش هم خودش هم خانوادهش کلا خیلی ولنگ و باز بودن، یه آمد طلبه شد و خانومش هم آمدن طلبه شد، و از اینایی که 180% زندگیشون عوض کردن و به شدت از طرف برادرها و خواهر و مادر پدر پسر تحت فشار شدید بودن. خانواده خودشون هم چون سید بودن اینا کمتر خیلی کار نداشتن. حالا نگاه کن، آمده هرچی ای بهش میرسه، ای خانده مذهبی، همه اینا رو نگاه میکنه. همیشه تو رفتارها حواستون باشه، وقتی میبینید کسی یک رفتار غیر منطقی انجام میده برگردید. من میگم همیشه عامل خود آدمه، یا از بابی که میتونسته یا یه چیزی دست آدم رسیده، ولی تو ولی نتونی پنهان کنی تا جایی که میتونی اینا رو پنهان بکنی. یعنی اگه میبینید یک کسی از یک نعمتی حسودیش میشه، اذیت میشه، به اینها دقت کنید. حالا تو روایات دیگه هم داره، مراعات بکنید. شما برای خانمت یه سرویسی خریدی، خب عرض کنم خدمت شما بفرمایید که برادرتو نمیتونه برای خانومش بخره، این جانور خودشونه مقایسه میکنن، بعدش اعلام کن که آقا اینو تا مدتی نپوش، خودش حواسش باشه جایی که جاریش هست نپوشه. یعنی اینجوری نباشه که او یه دفعه میاد، مثلا دارم میگم، شما هر کدوم ممکنه معیار داشته باشه، بعضیا به خانومش میگن آقا هر بچه که به دنیا اومد یه سرویس برات میدیم، یا سر هر بچه یه تیکه هدیه برات میخریم، یه وسیله میخرن. یکی دیگه نه، 6 تا بچه هم به دنیا اومده، هیچ وقت حالا یه اصلاً تشکری هم از سرش نکرده، تا میرسه میگه وظیفه ده 8 تا بیاری. خب اینا با هم دیگه، تو اخلاق اونی که نمیتونی درست کنی، اخلاق با جناب دیگه نمیتونی درست کنی، ولی میتونه خانم شما تو امور رعایت کنه. تو روایت هم حضرت همین میگن، حضرت میگن این همسایه تو ممن یحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضله، هر وقت یه چیزی به یکی میبینه حسادته. آدم حسودم خیلی وقت دست خودش نیست. فاذا رأى نعمه علی احد
ان فکان له اهل، اگه نعمتی به یک کسی میبینه، اگر بالاخره دور و برش اهل بیتش باشن، جعل بلاءه علیهم، داد و بیداد سر اونها در میاره. و الا یکن له اهل جعله علی خادمه، اگه جلوش اهلش نباشه خادمش یک کتک مفصل میزنه. فالا یکن له خادم اسهر لیله و اقاض نهاره، اگه اینجوری باشه شب و روزش به هم میریزه، نه شب خواب داره نه روزش، همش به قیض شبش به بیداریه. این بالاخره یه جایی میخواد یه حقدشو خالی کنه، سرتو خالی میکنه، تو رو اذیت میکنه. این از روی کینشه، از روی ناراحتیشه. این رفتارا رو تو بچه‌ها آدم کاملا درک میکنه که مثلا میبینه این حواست نیست، یه بچه میاد کوچیک و بزرگم نداره، بغلش میکنی، بوسش میکنی، او بچه کوچیکه دیگه. حالا بچه‌ها خوبیشون یکی اینا رو زود به زبون میارن، خیلی جالبه دیگه، میگه من اصلا بابا رو دوست ندارم، اصلا بابایی که منو بوس نمیکنه رو دوست ندارم. خب اصلا بابایی که منو بوس میکنه یعنی بیا منو بوس کن. بارها بار من میگم، میگه که الان همین چند روز پیش هم یه مشاوره داشتم، میگه مثلا ایام یه چیز که میشه خانم من ایام عادتش بد اخلاق میشه، چی میشه اینجوری، میگه دعوا میکنه. میگم آقا این که دعوا میکنه، مثلا پیامکشون خونه میگه گفته دیگه اصلا برو نیا خانه. میگم آقا این برو نیا خانه یعنی بدو زود بیا خانه، من دعوا میکش کنارم باش. تو یعنی همین متوجه نمیشه که این چی میگه، این برو نیا خانه یعنی همین. ماها بعضی وقتا باید یه مقداری زبون بچه‌ها رو توسعه بده، یکی طرف مقابل این حرف رو داره میزنه چی داره میگه، باید دردش رو بفهمی که دردش چیه. روایت بعدی لیسه چی؟ آره هست اینجا داره ارنیه، اون فرق نمیکنه معنیش. حالا البته من این دقت نکردم میپرسم چرا قبلا، چرا عربی فرق نمیکنه. حضرت فرمودن یه چیز نکته اضافه بگید بفرمایید. چی باش؟ نه که منصف باش، از برادر طلب انصاف نکن. حضرت نسبت به غیر گفتن تو با داداشت وقتی داری دعوات میشه نگو آقا انصاف به خرج بده. این که شخص ثالث، حضرت به این نسبت به برادرش گفتن که حضرت رسول گفتن سه چیز خوب شما قدرت ندارید، انصاف نسبت برادر. شما نسبت به برادر مؤمن انصاف داشته باشی، گفتن شما قدرت چه ندارید. این بالاترین مرحله اخوته، این که تو مجادله با برادر مؤمنت بگی انصاف به خرج بده، این بده، یعنی که تقاضای انصاف بده، نه انصاف داشته. نه نسبت، نه خوب دقت، تو دعوا که نیست، حضرت نفر خارجن، حواست پرته. تو روایات متعدد گفتن ببخش، نه اصلا فضا خیلی پرت شد. حضرت دارن میگن که اگر با یک تو دعواتون مراع نکنید، طلب انصاف نکنید، ولی این که شما یکی رو برداری بگی نسبت به برادر مؤمن دیگر انصاف داشته باش، امر به معروف کنی، که اشکال نداره، که قطعا این خوبه. چی میشه؟ ظاهرش غیبته، چون کتم الله سره بوده، ولی عرض کنم که حضرت که به علم غیب میدونستن، ولی به یکی اینجا شاید مجوزات غیبت بوده، حضرت خواستن به این بفهمونن که آقا وقتی بعد میگم رحم کن، گذشت کن، باب گذشته، شاید اینجا جز مجوزات غیبته که حضرت این رو فرمودن. روایت بعدی لیسه حسن الجواره کف العزا. حالا البته معلوم نیست که او همسایه هم مؤمن باشه ها، از سوی روایت هیچ به دست نمیاد که او همسایه جارون یعزی نیشد، هم کافر بوده. از دیره گفتن لیسه حسن الجوار کف العزا، یعنی عرض کردید، چون میخوام میگم قضیتون فی واقع است، نمیشه ازش حکم برداشت کرد. لیسه حسن الجوار کف العزا، این که شما فلانی رو فقط اذیت نکنی که حسن جوار نیست، ولیکن حسن الجوار صبر که علی العزا، خوب همسایه بودن یه که او اذیت کنه تو صبر کنی. روایت بعدی حضرت میفرمه، خیلی روایت قشنگه، ما افلت المؤمن من واحدت من سلاس ولرب مجتمعت سلاس و علی. مؤمن از سه تا خصلت خالی نمیمونه، یکی که خیلی ایمانش به قول من بالا باشه، هر سه تاش رو با هم بهش میدن، اما بغض و من یکون معهوف دار. حالا بعضم هست بغض درست داره، کینه همین کسی که باهاش توی خانه ای. زن انسان با انسان بد اخلاقه، بد رفتاری میکنه، بچه انسان با انسان بد افراد بد اخلاقی میکنه. البته این غالبا ممکنم هست کسی ناراحت مریضه، ولی خیلی وقتا با برخورد خوب آدم هم تأثیر گذار، ولی موقعی هم نه. ما یه رفیقی داشتیم، یه خانومی داشت، چند روز پیش هم زنگ زد صحبت کردیم، بسیار خانم خوب با محبت، بسیار رؤوف عطوف با هم دیگه، ایشون توی مسافرت مشهد خوابش میبره، تصادف میکنن. حالا یه بچهش که چند ماه تو کما رفت، خانومش هم از اونجا ضربه سرش ضربه دید و کلن قضیه روحی و روانش اینا کلن به هم ریخت. ما یه مدتی تو یه خونه نزدیک کنار هم زندگی میکردیم، خانواده هم خیلی سعی میکرد کمک کنه، خیلی بنده خدا وضعیت روش به هم ریخت، اینقدر روی فشار بود که دید اصلا زن داره اذیت میشه، طلاقش داد خانومشو به خاطر که خیلی از بودن بود. این بنده خدا خوب بود، همه چیزش خوب بود، از یه تصادف به هم ریختی که دست خودش نیست، روزی 10 تا 15 تا قرص هم مصرف میکنه، همش توهمات میگیره، نسبت به همه بدبینه. خب این چیکارش میکنه دیگه، دست خدا آدم هم نیست. و یغلق علیه با اما بغض و من یکون معهو فدار یغلق علیه بابهو یعزی، در خونه رو روش میبنده این رفتل از خونه بذاره بیرون، تو خونه هستی یا حسابی اذیتت میکنه، او جارون یعزی یا یه همسایی که اذیتت میکنه، او من فی طریق الى حوائجه یعزی، یا بالاخره تو راه یکی پیدا میشه اذیتت میکنه، ولو ان مؤمنن على قلت جبلن، 5-6 تا روایته، یکی میگه تو یک جزیره اگر بیفتی همش همین چیزای عجیب غریب، لبعث الله عز وجل علیه شیطانا یعزی، بالاخره یه شیطانی ولو یه جنی را میفرسته که اذیتش بکنه، و یجعل له من ایمانه انسا لا یستوحش معه الى احد، راه چهارش هم گفتن انسان باید با همون ایمان خودش مأنوس باشه که از هیچ کس نترسه. روایت بعدی ای که میگم همسایه بد نشانه ایمانه، ما کان ولا یکون و لیس بکائن، نبوده نیست و نخواهد بود، مؤمنون الا له جار یعزیه، مگه یک همسایه داشته باشه اذیتش کنه، ولو ان مؤمنا فی جزیره من جزایر البحر لبعث الله له من یعزی، خدا یکی رو میفرسته که عذابش بکنه. روایت ششم، ما کان ولا یکون الا ان تقوم الساعه، مؤمنون الا وله جار یعزی. روایت دهم میفرماید که قال رسول الله ما زلت انا و من کان قبلی من النبیین مبتلین به من یعزینا، من و همه پیغمبران قبل من یک کسی که اذیتش بکنه رو داشت، ولو کان المؤمن علی رأس جبل لقیز الله عز و جل من یعزی، ایش مهمه لیعجره علی ذالک، تا اینکه خداوند متعال اجرش بده بر اذیت. تو قضیه زیدم حضرت رسول امیر فرمودن من صبر میکنم، و قال امیر المؤمنین، این روایت منم نشیده بودم دفعه اول دیدم، ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی، از زمانی که من و مادرم به دنیا آمد من حضرت امیر مظلوم بودم، حتی ان عقیلا لیصیبه رمدون، چشم عقیل درد میگرفت، فیقول لا تذرونی حتی تذر علی، یا به چشم من دوا نزنید تا اول به چشم علی دوا بذارید، فیضرونی و ما بی من رمد، من که چشمم درد میکرد چه چشم منم دوا بذارم. روایت دوازدهم زیلشو میخونم، من صفت له دنیا، خیلی دنیای صاف و خوب و بی دردسر و بی هیچ مشکلی دارد، فتهم هو فی دینه، ای در دینش و ایمانش متهمش کن، مؤمن باید یه سختی داشته باشه. قال صادق علیه السلام اذا کان لک صدیقون فولی ولایتن فاصبته على العش مما كان لك عليه قبل ولایته فليس لك بصدیق سوء، کسی که رفیقت بوده یه پست و مقام بهش دادن، یه دهم سابق تحویلت میگیره، دیگه نگو رفیق بده، همین مقدار که یه دهم سابق هم تحویلت گرفت رفاقت خوبه. این نشون دهنده باب نکته مهمی هم از رفقای قدیمی، اون زمان طلبه بودیم، بیکار بودیم، مجرد بودیم، هفته یک ساعت تو حجره میشستیم با هم دیگه گرده میکردیم، حالا با 4 تا بچه و چه میدونم طلبه و کار و زندگی و کلاس و انتظار داره همونجور مثل سابق با این همه مراجعه کننده همون نسبت رو داشته باشی. باش ما هم که سال یک بار زنگ میزنیم احوال دفعه پرسیم همین خودش زیادیه. قال عروت 13 رو میخونم، قال امیر المؤمنین سلاسون من ابواب البر، سخاء النفس و طیب الکلام و صبر علل عزا. از مستذکم دو تا روایت کوچیک داره بخونم. روایت دوم، حضرت رسول فرمودن لیس به مؤمن من خاف جاره قوائله، مؤمن نیست کسی که همسرش از سختی های همسایش از سختی های ای و بلاهای ای بترسد، کائنا من کان الجار، همسایه هر کی میخواد باشه، شیعه سنی کافر هیچی نداره. و انها صلی الله علیه و آله و سلم حرمت الجار علی الجار که حرمت الامهات علی اولاد. روایت جارم چهارم، خیر الجیران عند الله خیرهم لجاره، بهترین همسایگان کسی که بهتر از همه همسایه داری کنه. و خیر الاصحاب عند الله خیرهم لاصحابه. پنجم، من اشراط الساعه، از اون نشانه های قیامت، سوء الجوار و قطیعت الرحم و تعطیل الجهاد. آخرین روایت قطب راوندی، روی انه جا الى رجل الى النبی و قال ان فلانا جاری یؤذینی، حضرت گفتن اصبر علی عذا و کف عذا که عن، فما لبس انجا و قال یا نبی الله ان جاری قد مات، حضرت فرمودن کفا بالدهر واضعا و کفا بالموت مفرقا. این مضمونشو توی برادر بعد هم داشتیم که صبر کن میمیره، یا تو میمیره از دستش راحت میشی، یا اون میمیره تو از دستش راحت میشی. در صورت صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Thank you.